گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
برنامه ویژه پیام های تلفنی با اجرای آقای پرویز شهبازی. تاریخ اجرا 29 آوریل 2022، مصادف با 9 اردیبهشت ماه 1401.
با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت‌های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می‌آورند. بینندگان گرامی، آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود.
با سلام و احوالپرسی، برنامه ویژه پیغام‌های تلفنی امروز رو آغاز می‌کنم. تلفن استودیو 201-747-444-1289 هست. بله، بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم آقای شهبازی.
بله بله، سلام علیکم.
فاطمه هستم.
بله بله، خواهش می‌کنم. خوبین شما؟
خوب، ممنون، مرسی. سلام. آقای شهبازی، ببخشید، یک نوشته است به عنوان طلب و گفتگو.
طلب و گفتگو. بله، بفرمایید.
گفتم طلب تو دارد دلم بس، گفتا که دیدم طلب تو بس. گفتم پس این دلتنگی چیست یارا؟ گفتا این افکار است و بس. گفتم با این افکار چه کنم آخر من؟ گفتا که سفر کنم بسپار به منو بس. گفتم کاروبار من چه شود؟ گفتا چه با منو این غم بس. گفتم چه لذتیست این یکتایی؟ گفتا بیکرانه است و نامش عشق و بس. گفتم چه کردم که لایق این مهر تو شدم؟ گفتا تو ایده خواست بیز من یادت نیست و بس. گفتم حیحات که بودتر از نیم خواستم. گفتا تمامی این لحظه است و بس. گفتم از این همه عشق سیر نشدم. گفتا سیری ناپذیر است مثل بی انتهای من و بس. گفتم ای کاش که دیدارم هم می چشیدند. گفتا که تو نظر به خود کنو بس. گفتم پس کاری نکنم برای دیگری. گفتا عشق به بس هیچ مزید و بس. گفتم چون خطا می روم همیز گاه گاهی. گفتا پیغام را بگیرو نمید نشو بس. گفتم بر حیران قوانین زندگی هم. گفتا مراعات کنو بس. گفتم چه عظمتی و چه شکوهی دارد این راه تو. گفتا که درون خود آیت آمین بس. گفتم چه دریایی و چه آسمانی و چه برکاتی. گفتا همگی در خود توست و بس. گفتم که قوی تستی که دارم، گفتا که مراقبش باش و بس. گفتم شب و روز من شدی تو و راه تو، گفتا شب و روز نیست و همه این است و بس. گفتم بحر چه بود آوردن من، گفتا از برای آفریدن بود و بس. گفتم راهی بیاموزم تا بیافرینم، گفتا شاد شاد باش و شاد کن و بس. گفتم شاد شاد بودم امکانش نیست دم بدم، گفتا تو شاد باش این دم و خاموش و دیگر بس. گفتم در شگفت بگیم استادی، گفتا شاگردی کن و بس. گفتم چه شیرین است اشعار مولانا، گفتا استاد شهبازی. گفتا گوش باش به کارگیر و خاموش و بس.
خیلی ممنون، خیلی زیبا، آفرین. پس خداحافظی میکنم با اتون.
خدا به شما، خیلی ممنون، خدا
حافظ. بفرمایید.
من بزرگ با از کنند خدمت رو تماس میگیرم.
بله سلام، خواهش میکنم، بفرمایید.
یه متنی اگه اجازه بعده یه متنی به شما اگه اجازه بدیم.
بله بله بفرمایید.
اسم متن است درد و نکال پس از اعتناق.
درد و نکال
پس از اعتناق.
خیلی خوب، نکال میشه معنی کنید؟
بله، توش نکال یعنی رنج و درد، اعتناق هم یعنی دست در گردن هم دیگه انداختن.
بله بله بفهمید.
چشم. در زمان نوجوانی ارتباطات اینترنتی مثل الان خیلی راحت نبود. در چت روم های عضو می شدیم و با افرادی صحبت می کردیم و امید داشتیم که از بین آنها دختر خانومی مهر ما رو دلش بیفتد و به چت کردن و صحبت خصوصی راضی شود تا شاید بتوان شماره تلفنی رد و بدل کرد برای دوستی بیشتر. یادم یک زمانی با یک شخصی بسیار شبها را با چت کردن به روز رسانیده بودم تا شاید بتوانم دلش را به دست آورم، تا که یک روز متوجه شدم که آن شخص در اصل پسری بود که خودش را به جای دختر جا زده بود. من که تا قبل از آن هر وقت پیامی از آن شخص دریافت می‌کردم غم توی دلم آب می‌شد، دیگر هیچ احساسی که نداشتم هیچ، بلکه بدتر خود را ملامت می‌کردم که چرا اینقدر ناشی و خرفت بودم که گول خورده بودم. میگویند که عشق از ریشه عشق است، که آن گیاهی بدون ریشه می باشد که اگر بر درختی بپیچد آن را بخشکاند. عشق سوری درخت جسم صاحبش را خشک و زرد رو می کند، اما عشق معنوی بیخ درخت هستی عاشق را خشک می سازد و او را از خود می میراند. گفت این غم تا قیامت می کشی؟ می کشم ای دوست. آری می کشم. دیوان شمس غزل 1663. یک بار از آفل و ناپایدار بودن خوشی‌های این جهانی آگاه شدم، همانند آن پسری که خودش را به جای دختر جا می‌زد، دیگر هر کار هم بکنم نمی‌توانم دوباره جذبش شوم. یک بار فقط حبیب و یار اصلی را ببینم، یک بار عشقش را بچشم، چگونه می‌توانم آن خوشی و عشق را قیاس کنم با همانیدگی‌های این دنیایی؟ شب و روز را هم که با ذهن بخواهم آن عشق را مجسم کنم، هیچ درمانی ندارد که دوای درد عاشق را کسی کو سهر پندارد، ز فکر آنان که در تدبیر درمانند درمانند. حافظ، غزل شماره 194. با خود خلوت می کنم که چه شده که حالم خوش نیست، من که همه چیز دارم، چرا پس منظر رضا آشفته است؟ چرا میخندم و حیران و سر و پا گم کرده میگریم؟ گفت این غم تا قیامت میکشی؟ میکشم ای دوست. آری میکشم. این راه را یا نباید شروع کرد، یا وقتی شروع کردی باید بگذاری غم عشق ریشت را بخشک کند. دیدی که مرا هیچ کسی یاد نکرد، جز غم که هزار آفرین بر غم باد. دیوان شمس رباعی 566. الحق که اگر کاری کردم، فکری کردم، اشتباهی کردم، میکشم دردش را که واقعا سخت بود هجر و فراق. ای حبیب خاص فراقی ز پی اعتناق. دیوان شمس غزل 13-13. اعتناق دست به گردن یکدیگر انداختن. طلبت را باید اینجاها ثابت کنی. دلم فقط خوش است به آن که فرمود، گفت آن الله تو لبیک ماست، و نیاز و درد و سوزت پیک ماست. مثنوی دفتر سوم بیت 195. علی علیه السلام با آن عظمت سر در چاه میکرد. من بی مصرف و حقیر قد نشناس، معلوم است که دردم را به هیچ جا جز دل خون خود نمیتوانم ببرم. هیچ کس جز خیشان عشقی نمیفهمند درد دلت را. هر کاری هم که میکنی که برگردد، بر نمیگردد. اینجاست که تازه میفهمی ستایش، عنایت و جذبه یعنی چی. یعنی که آقای نیما، تو هیچ چی نیستی. فقط یک ارزم بگی من، یعنی تمام شد عنایت و مهر و محبت زندگی. بود تو مرگیست با درد و نکال، خاصه بودی که بود بعدل وصال. دفتر ششم بیت 28-94. نکال درد و رنج. هر لحظه میگویم غلط کردم و اشتباه تا بانگ بیاید. گفت این غم تا قیامت میکشی؟ میکشم ای دوست. آری میکشم. باز هم میآید. گفت این غم تا قیامت میکشی؟ میکشم ای دوست. آری میکشم. ولی در آخر میخندد و میگوید گفتی که خاموش کنم، نکردی. میخندد عشق بر ثباتت. ممنون از وقتی که من داشتم.
خیلی زیبا، آفرین آفرین. خب خداحافظی میکنم. عالی.
خدا نگهدارت. خداحافظ.
بفرمایید. الو.
سلام استاد.
بله سلام علیکم.
فرزانه هستم.
بله فرزانه خانم، خوبی شما؟
خیلی خوب، ممنون.
بله بفرمایید.
با اجازتون. مرکز عدم مرکزی است که تنها خدا را میپذیرد و هرچه جز خدا را و هرچه جز خدا رد این مرکز است و به بیرون رانده میشود. در طی برنامه‌های متوالی و این همه بیانات گوهربار استاد شهبازی، با تکرار اینکه مرکز عدم را حفظ کن، به تازگی آموزش شناسایی من ذهنی و رهایی از آن و به این صورت حفظ مرکز عدم از سرچشمه نور برایم روشن شده است. ولی همینطور هم که مجدداً در برنامه 914 فرمودم که حالا یکی شدن حرف و عمل هم جزء رشته اصلی این کار قرار گرفت. در برنامه 911 در غزل 2582 دارن که خواهم که روم زینجا، پایم بگرفتستی، دل را برو بودستی، در دل بنشستستی. این بیت مدام میگوید دل تو در تصرف خداست و اوست که کار میکند، ولی یک سری از عوامل میخواهند به جای او بیایند و مرکز عدم را تصرف کنند و تو را از این حالت خارج کنند. حال بهترین حالت که در این لحظه زندگی نشان داد این است که آنچه که میخواهد مرکزت را پر کند شناسایی کن و هوشیار باش که چیزی به مرکزت نیاید. این میتواند توجه دادن به دیگران و یا توجه خواستن از دیگران و توجه به مادیات جهانی باشد که نتیجه این شناسایی رهایی است. چرا شناسایی و رهایی؟ زیرا که زندگی کرم و رحمت دارد و در لحظه ای که فضاگشایی انجام شود و شناسایی صورت بگیرد مدد آن طرفی می آید و رهایی انجام می شود و این عمل ذوق عجیبی را به من نشان می دهد. بر طبق بیته چون که مدد بر مدد آید ز عشق، جان برهد از تن تاریک و تنگ، غزل 13-31 مدد آن طرفی می آید. جناب مولانا در غزل 12-35 دارند که ذوق گرفت هرچه او پخت میان جنس خود، ما نکمیم از عدس، ما بپزیم هم به هم. به همین طور در ادامه جناب مولانا دارند که هرچه جز عشق است شد معکولش، دو جهان یک دانه پیش نولش. دانه ای مرموق را هرگز خورد، کاهدان مر اسب را هرگز چرد. بندگی کن تا شوی عاشق لعل، بندگی کسیست آید در عمل. دفتر پنجم بیت 27-26 تا 27-28. و حال عشق هرچه جز خودش را می بلد، چه می شود که می بلد؟ نوع شناسایی ما خود تغییر می کند، مرده ما شروع به جنبیدن می کند. ما تصور می کردیم که وضعیت های مختلف هستیم، ولی می بینیم که نه، جنس من خود عشق و زندگی است. و برای حفظ این جنس و این فضاگشایی را زندگی دارد به من می آموزد تا جب بدن ذهنی صورت بگیرد و همچون درخت سدره بیخاوری را بیاموزم. و حالا که هنوز عاشق نشدم و با واکنش های مختلف در نفاق به سر می برم، با ادامه کار کردن شاید زندگی عاشقی را به من هدیه بدهد. روی چه خورشید تو بخشش کند روز به سالی که ندارد فراق. غزل 13-1. خیلی ممنونم استاد.
خیلی زیبا، آفرین. خب کسی دیگه که نیست؟
نه استاد، کسی دیگه نیست.
خیلی خوب، خداحافظ. عالی.
ممنون، خداحافظ.
بفرمایید.
الو، سلام جان شهبازی.
بله، سلام علیکم.
علی هستم از دانمارک، خوبی؟
بله آقای علی، بله خوب. بفرمایید، خواهش میکنم.
سلامت باشین. با اجازتون یه متنی نوشتم، میخواستم به اشتراک گذارم.
بفرمایید.
خواهش میکنم. با درود و تقدیم احترام و با سپاس فراوان از آقای شهبازی عزیز و تمامی رعایت کنندگان محترم قانون جبران، هوشیاری جسمی موجب ایجاد توهم دویی در ما می شود. هوشیاری در انسان پس از ورود به این جهان به ناچار وارد ذهن می شود. روال طبیعی هوشیاری به این ترتیب است که پس از ظهور در عالم مادی کاملا در اختیار زندگی قرار گیرد تا خداوند یا زندگی بتواند از طریق آن به فعل و عمل درآید. اگر با تعمق و از طریق دید هوشیاری نظر جهان مادی را نظاره‌گر باشیم، به وضوح شاهد این فرایند هستیم. به عبارت دیگر، همه چیز در این کائنات تسلیم کامل و بدون چون و چرا و در خدمت زندگی است. در این میان تنها باشنده‌ای که راه دیگری بجز تسلیم کامل را برگزیده است، انسان است. حال این سوال پیش می آید که چرا انسان تسلیم زندگی نیست و از مسیر طرح تکاملی هوشیاری خارج شده است. به نظر می رسد که یک تفاوت اساسی و عمده بین انسان و سایر موجودات وجود دارد و این ویژگی می تواند علت بروز این مشکل باشد و آن قدرت انتخاب است. این ویژگی علاوه بر همه مزایایی که برای انسان دارد، می تواند باعث ایجاد یک مشکل اساسی در ما بشود که به خاطر عدم تشخیص راه درست از نادرست به وجود می آید و این همان استفاده از هوشیاری جسمی به جای هوشیاری حضور است. طرح زندگی این بوده که از طریق ما در این جهان فکر و عمل کند و برای همین منظور ما را گرامی داشته است و این توانایی منحصر به فرد را فقط به انسان داده است و آن عشق و وحدت با خداوند است. به عبارت دیگر انسان هم می تواند آگاهانه و با تسلیم و فضاگشایی پا به دریای یکتایی گذاشته و برکات و مواهب غیبی را از آنجا بردارد و هم آگاهانه به فضای خشکی ذهن برگردد و آن برکات را در این عالم پخش کند. مثنوی دفتر دوم بیت 37-73 تو ذکرمنا بنی آدم شهی هم به خشکی هم به دریا پانهی. مر ملائک را سوی بر راه نیست، جنس حیوان هم زبه راگاه نیست. تو به تن حیوان به جانی از ملک، تا روی هم بر زمین هم بر فلک. و مولانا ابیات فوق را با استناد به آیه 70 سوره اسراء آورده است. و به راستی که فرزندان آدم را گرامی داشتیم و آنان را در خشکی و دریا در مرکب مراد روانه داشتیم و به ایشان از پاکیزه ها روزی دادیم و آنان را بر بسیاری از آنچه آفریده ایم چنان که باید و شاید برتری بخشیدیم. ولی با وجود همه این آیات و ابیات چرا ما باز هم در این خشکی ذهن به خواب رفته ایم و راه فضاگشایی و تسلیم را در پیش نمی گیریم؟ مشکل باز هم به قدرت انتخاب ما بر می گردد. ولی چرا ما از قدرت انتخابمان درست استفاده نمی کنیم؟ مولانا می فرماید اختیار آن را نکو باشد که او مالک خود باشد اندر اتقو. چون نباشد حفظ تقوا زینهار، دور کن آلت بینداز اختیار. مثنوی دفتر پنجم بیت 649. پس بر اساس ابیات فوق عدم استفاده درست ما از قدرت اختیارمان و پرهیز نکردن از دیدن از طریق هوشیاری جسمی باعث بروز تنبلی و کاهلی و ماندن در ذهن می شود. و مولانا می گوید اگر توانایی پرهیز از رفتن به ذهن را نداری، بهتر است قدرت انتخابت را کنار بگذاری و طبق گفته بزرگان عمل کنی تا بتوانی راه درست را تشخیص دهی و به بیداری از خواب ذهن برسی. ولی لازمه این بیداری دیدن از طریق یک هوشیاری دیگر غیر از هوشیاری جسمی است. به عبارت دیگر اصلا هوشیاری جسمی قادر به شناسایی عشق و اینکه هرچه در این عالم است جلوه‌ای از جمال خداوند است نمی باشد، چون برای این کار ساخته نشده است. جان نامحرم نبیند روی دوست، جز همان جان کسل او از کوی اوست. مثنوی دفتر سوم بیت 46-80. بنابراین ما فقط با تسلیم و فضاگشایی و در نتیجه خاموشی کامل ذهن می توانیم از طریق آن جنس اصلی که در ماست و دائم در حال کار است ببینیم و با او یکی شویم. یعنی برای لحظاتی هم که شده هوشیاری جسمی از کار بیفتد. آن موقع متوجه توهمی بودن این من ذهنی و دوبینی ناشی از این توهم می شویم. متوجه می شویم هیچ نیروی غیر از نیروی خداوند وجود ندارد. متوجه می شویم همه چیز در این عالم به ساز زندگی می رخصند و فقط من ذهنی توهمی است که ساز مخالف می زند. متوجه نفاق و دروغی خودمان در حالت هوشیاری جسمی می شویم. در واقع ما نیستیم که متوجه این مطالب می شویم، چون اصلا مایی وجود ندارد، بلکه این خود هوشیاری است که از خواب ذهن بیدار می شود و این شناسایی ها در ما صورت می گیرد. چون به من زنده شود این مرده تن، جان من باشد که رو آرد به من. من کنم اون را از این جان محتشم، جان که من بخشم ببیند بخششم. مثنوی دفتر سوم بیت 46-78. تو آخر تویی، ما در میان، هیچ هیچی که نیاید در بیان. مثنوی دفتر چهارم بیت 35-01. این شناسایی ها و همچنین دردهای بوجود آمده به خاطر انتخاب غلط ما باعث می شود ما پی به فراق و جدایی از اصل خودمان شدیم و در نتیجه طبق اصل از ذات پی می بریم که پس یک وفاق و وصالی هم وجود دارد و باید کمر همت ببندیم تا به این فراق و جدایی خاتمه دهیم. جان و سر تو که بگو بی نفاق، در کرم و حسن چرا آیی تو تاق؟ روی چو خورشید تو بخشش کند روز وصالی که ندارد فراق. دل ز همه برکنم از بحر تو، بحر وفای تو ببندم نطاق. دیوان شمس، غزل شماره 13-13. خیلی ممنون جناب شهاب.
ممنونم از لطف شما، آفرین، عالی بود. خداحافظ.
قربان شما، خداحافظ شما.
بفرمایید.
الو، سلام آقای شهبازی. سارا هستم، خواستم با از آلمان با اجازتون متنی رو به اشتراک بذارم.
بله بفرمایید.
خیلی ممنون. تاق و ترومبین و ترومبین و تاق. مولانا در غزل 13-13 تفسیر شده در برنامه 914 اصطلاح تاق و ترومبین را به کار میبرد. این اصطلاح به معنی جلال و شکوه و عظمت است که معمولاً خودش را با سر و صدا یا یک نماد بیرونی اعلام می کند. مثلا در قدیم پادشاهان قصرهای بزرگ و بسیار مجلل برای خودشان می ساختند و این نماد طاق و ترنب آنان بوده. یک لشکر قدرتمند که با طبل و شیپور و سر و صدا می آید، یعنی دارد طاق و ترنب و عظمت خودش را اعلام می کند. اینها طاق و ترنب هوشیاری جسمی هستند. آخر خط تاق و ترنب هوشیاری جسمی کلوخ است، یعنی زمین، یک یا چند قصر بزرگ یا یک لشکر زورگو که همه عاقل هستند. ولی مولانا در غزل 13-13 تاق و ترنب را برای بیان فر ایزدی، خرد، هدایت، قدرت و شادی که از هوشیاری حضور می آید به کار می برد. در روزهای گذشته صدای این دو تاق و ترنب متفاوت را که یکی از عشق می آید و یکی از درد به شدت می شنیدم و روی من اثر می گذاشت. منی که مدت هاست از خواندن اخبار پرهیز می کنم، در روزهای گذشته به نوع دیگری با تغییرات جهان بیرون مواجه شدم. روی بام ساختمان های مهم و تاریخی شهر برلین پرچم کشوری را که این روزها آنجا جنگ برگزار می شود نصب کردند. یک روز در سوپرمارکت شنیدم که توی بلندگو از مردم خواهش کردند که برای ذخیره کردن خرید نکنند. در راه پله آپارتمانمان متوجه تعدادی بچه اوکراینی می‌شوم که بالا و پایین می‌دوند و دو خانه خالی در ساختمان را در اختیار خانواده‌های آنها قرار دادند. تصمیم میگیرم به صورت مراقبه‌ای از چند منبع خبری معتبر با همراهی سپر ابیات مولانا کمی اطلاعات در مورد وقایع بیرون جمع کنم. چیزی که فوراً مشخص می‌شود این است که همه جا دعوا است. مدیران و دست‌اندرکاران همگی مشغول پیدا کردن مقصر و انتقاد از همدیگر هستند. آن وسط هم 100 میلیارد یورو برای جنگ تصویب می‌شود و از آن طرف دنیا هم سیل سلاح جاری می‌شود به اروپا. 100 میلیارد یورو نه برای آبادانی و خدمت، ولی برای تقویت نیروی جنگ. بله، این انسان در من ذهنی حقیقتاً چه موجودی است؟ چرا دنبال نابودی خودش است؟ آیا تاق و ترمب تانک و تهدید شرم‌آور نیست؟ آیا هوشیاری بشری در این ناحیه از کره زمین همون فرجی نیست که بهش بارها تجاوز شده، الان هم داره تجاوز میشه و او خوش و خرم به عروسی ساختگی میره؟ به لطف برنامه گنج حضور نگاه کردن مراقبه ای به اخبار عینیت ابیات مثنوی را جلوی چشمم میآورد. اینکه نفس زنده سوی مرگی میتند، اینکه از برون نشنید کس از دف زنان، از برون نشنید کس از دف زنان، ضرب دف و کف و نعره مرد و زن، کرد پنهان نعره آن نعره زن. مثنوی دفتر ششم بیت 307. چشم ها و گوش ها را بستند، جز مران ها را که از خود رستند. مثنوی دفتر سوم بیت 737. وای از این پیران طفل ناادیب، گشته از قوت بلای هر رقیب. چون سلاح و جهل جمع آید به هم، گشت فرعونی جهان سوز از ستم. مثنوی دفتر ششم بیت 47-22. پیران طفل ناادیب صدای درد و بوی جهنم را نمی شنوند. آنها به تاق و ترمب تانک هایشان مشغولند. و اینک تاق و ترمب دیگر، کودکان عشق، هورایی که به زیبایی ابیات مثنوی را تفسیر می کند. اثر این نور و بوی بهشتی را که از گنج مولانا برمی خیزد بیشتر از قبل احساس می کنم. واقعا ما چه گنجی داریم، چه نوری و چه عطر زندگی که از دلهای عاشقان و همه یاران گنج حضور بلند می شود. و منی که با این برنامه با این گنج آشنا شده ام، عجب شانسی آوردم، عجب لطفی زندگی به من کرده. در گنج حضور تاق و ترمب عشق جوشان و خروشان است. این جلال و شکوه بذر عشقی است که در دل کودکان عشق، مادران عشق، پدران و جوانان عشق کاشته شده. تاق و ترمب همت و شیدایی عاشقانی است که در این راه زحمت می کشند و نور و شراب عشق را به عالم جاری می کنند. و همانطور که مولانا می گوید، اثر این نور به دور دست ها می رسد و همه موجودات در کائنات از آن بهره‌مند می شوند. روم چو در مهر تو آهی کنند، دود رسد جانب شام و عراق. در تتق سینه عشاق تو، ماه روخان قند لبان سین ساق. رقص کنند در خزر لطف تو، نوش کنند ساغر صدق و وفاق. دست زنان جمله و گویان به لاغ، تاق و ترمبین و ترمبین آق. غزل 13-13 تفسیر شده در برنامه 914. پس همه این تجربیات به من این آگاهی را داد که قدر این بیداری را بدان، قدر گنج مولانا را بدان. فضاگشایی مهمترین کار تو است. من ذهنی در من امتداد من ذهنی بزرگ بیرون است. پس مهمترین کار من این است که با فضاگشایی جلوی این دشمن درونی بایستم، چراغم را روشن کنم و در این لحظه کارگاه زندگی باشم تا به لطف زندگی و ابزاری در دست مطرب عاشقان و استاد استادان تبدیل شوم. و در پایان چند بیت کلیدی از گنج مولانا که در تلاقی با اخبار من ذهنی برایم بسیار راهگشا هستند. من غلام قمرم، غیر قمر هیچ مگو. پیش من جز سخن شمع و شکر هیچ مگو. سخن رنج مگو، جز سخن گنج مگو. بر از این بیخبری رنج مبر هیچ مگو. دیوان شمع، غزل شماره 22-19. بس کن شرح ترشان، این قدری بهر نشان. کی طلبت درد و جهان، طبع شکربار ترش. غزل شماره 12-19. چون که سرکه سرکگی افسون کند، پس شکر را واجب افزونی بود. مثنوی دفتر ششم بیت 17. خیلی ممنونم آقای شهبازی.
آفرین سارا خانم. آفرین. ماشاءالله. خیلی خوب بود.
خیلی ممنون از
نطفتون. آفرین. ممنونم. امیدوارم که بینندگان شنیده باشند بارها این پیغام شما رو گوش بدیم همه امون با ابیات بسیار بسیار عالی مولانا. آفرین بر شما. خدا حافظ.
ممنون از لطف شما.
قربان
شما. خدا نگهدار.
اگر شما مثل سارا خانم کوشش کنید، جهد با توفیق بکنید، این ابیات رو اینقدر بخونید که چراغ عملی شما باشه در زندگیتون و بارها ازتون خواهش کردم این ابیات رو بخونید، تکرار کنید و گاهی اوقات دیگه میترسم بگم 500 بار 1000 بار همین سارا خانم از تکرار ابیات به اینجا رسیدن. دیگه پیغام مولانا در ایشون ریشه دوونده، ایشون وصل به زندگی شدن. خیلی از شما هم شدین، فقط بعدن ایشون امروز اومدن این پیغام عالی رو خوندن، دارم ایشون مثال میزنم. وظیفه ایرانیان که گنج تاریخشون رو اصلا دست کم نگیرن و به دنیا اعلام کنن. من حتی اکثر سعیم رو در این راه میکنم. 24 ساعته شاید 16 ساعت در این زمینه کار میکنم. و اگر شما ایرانیان پارسی زبانان حالا بگیم کوشش کنید این بیت ها رو بخونید یاد بگیرید، دست کم نگیرین خودتونو. میتونیم به دنیا کمک کنید. ما میتونیم به دنیا کمک کنیم. هوشیاری جسمی بلد نیست. مهم نیست که چی هست. باید پیغام راهنما از اون ور بیاد. با اون کاری ندارن. ما به تخریب مشغولیم. پیغام سارا خانم خیلی عالی بود. طاق ترنب به این جهانی ارزشی نداره. ولی برای کسایی که هوشیاری جسمی دارن داره. فکر میکنن کار درستیه. تخریب، آوارگی، جنگ، کشت و کشتار، این نهایت طاق و ترم جلال و شکوه من ذهنی بارها ثابت میکنه به ما که من کار نمیکنم، من نمیتونم زندگی شما رو درست کنم، نه فردی، نه خانوادگی، نه به طور کلی جمعی در جهان. در جهان ما ممکنه خودمون نابود کنیم. مولانا این چیزها رو پیش بینی کرده. شما بیاین لطف کنید این ابیات رو تکرار کنید. خواهش میکنم این کار رو بکنید. این وسیله فراهم شده. ابیات رو راه برید تکرار کنید. بذاره مثل چراغ درونتون روشن بشه. بیشتر از این دیگه نمیشه گفت. بعد اون موقع وقتی 1000 دفعه خوندین خواهین دونست که اول نمیفهمیدید. اول نمیشه فهمید. برای اینکه هوشیاری جسمی میخواد معنی کنه، همین لغت معنی کنه، دستور زبان و اینجور چیزا. نه، چراغ باید درون شما روشن بشه، چراغ روشن میشه. غزل چراغ، یک مجموعه ابیات به اصطلاح از یه جای اومده، با هم ترکیب شده، مجموعهش یه چراغه. اون باید روشن بشه. با تکرار فقط امکان داره. با تکرار و تأمل. تکرار و نگاه کردن به زندگی خود. روشن کردن چراغ درون خود. بله. بفرمایید.
قسمت معنی کنه. همین لغت معنی.
بله بفرمایید. بفرمایید.
الو
بفرمایید. خواهش می‌کنم.
سلام آقای شهبازی، وقتتون بخیر.
سلام
علیکم.
خیلی ممنون. ممنونم. بفرمایید.
نرگس هستم از نازش، مزاحمتون میشم.
بله خواهش می‌کنم.
با اجازتون میخواستم یه قسمتی از گزیده‌های از برنامه رو نوشتم به صورت متن خدمتتون بخونم.
بفرمایید. بله بله، خواهش میکنم.
جان و سر تو که بگو بی نفاق، در کرم و حس چرایی تو تاق؟ فرمودید نفاق یعنی به زبان حرف معنوی زدن، ولی در مرکز همانیدگی و درد داشتن. این که به زبان بگوییم از زندگی قدرت و امنیت و هدایت میگیریم، ولی در عمل بر اساس دردها و همانیدگی ها عمل میکنیم. از زندگی با فرزگشایی بخواهیم که او از طریق ما حرف بزنه و این عامل نفاق را از مرکز ما برداره، که همین باعث عدم موفقیت ما در روابط اجتماعی و زندگی و سلامتی ما میشه، چون هوشیاری جسمی کار نمیکنه و باید روی خودمان کار کنیم. روی چو خورشید تو بخشش کند روز وصالی که ندارد فراق. با فضاگشایی در این لحظه و تداوم در فضاگشایی، زندگی وصالی به ما هدیه میکنه که دیگر جدایی ندارد، که لازمه اون کمر همت بستن برای دل کندن از هرچی انسان، چیز و درده. اینکه حواسمون به خودمون باشه که یک وضعیت بیرونی بر اثر ستیزه یا مقاومت به مرکزمون نیاد. از چیزی که این لحظه ذهنمون نشون میده زندگی نخواهیم و یا ایجاد استکاک نکنیم. نتیجتاً نرنجیم، خشمگین نشیم، تا زندگی به وسیله قضا و کنفکان بتونه ما رو از همانیدگی ها آزاد کنه. دیدن یکی از این سه چیز آخر، مقاومت و قضاوت، منوی نفاق هست و نتیجتاً نداشتن کرم به علت حمل درد و تجربه آن و نداشتن زیبایی به علت خود را تصویر ذهنی دیدن. در صورتی که ما به صورت زندگی با فضا گشایی درد همون شفا پیدا میکنه. با صبر و حزم و تعمل و فضا گشایی اجازه میدیم زندگی بی نفاق از طریق ما حرف بزنه و فکر رو عمل کنه و ما به دو خاصیت شکر و پرهیز خو میگیریم و عنایت و جذبه و توجه زندگی را تجربه میکنیم. در حالت من ذهنی ما هیچ بخششی نداریم، زبانن میبخشیم ولی درونن رنجش و کینه داریم. عشق، قدرت نمایی، تایید و زورگویی داریم، در حالی که با عدم کردن مرکز میل به صلح و عشق و نرمش داریم. دیگه افکار پوسیده را مثل آچار فرانسه استفاده نمی کنیم و ساکت میشیم تا زندگی فکر این لحظه رو به ما بده. تجربه کردیم که به هر جهت فکری رفتیم درد داشته، پس یقین میکنیم که بی جهت شدن با فضاگشایی تنها راه حله، چرا که هر همانیدگی سبب نفاقه و عامل درد و گرفتاریه. پس برای کار کردن روی خود تأخیر نکنیم. من ذهنی ممکنه حتی درس بده که هوشیاری جسمی خطرناکه، ولی به علت اینرسی من ذهنی عوض نشه. ولی ما به عنوان زندگی صاحب من ذهنی هستیم و باید اقدام کنیم و تن به جبر ندیم. هر که ماند از کاهلی بی شکر و صبر، او همی داند که گیرد پای جبر. مثنوی دفتر اول بیت 10-68. کاهلی من ذهنی با صبر و تأمل ناشی از فضاگشایی فرق داره. یک زمان کار است. فضا باز کنیم، صبر و شکر و حزم و تأمل در زمان بسته شدن فضا بسیار مهمه تا به جبر من ذهنی کشیده نشیم و فضا رو باز نگه داریم. از طرفی وقتی فضا رو باز میکنیم، فضا و کنفکان کندی خودش رو داره و ما کندیش رو قبول کنیم و عجله نکنیم و صبر و شکر و حزم داشته باشیم. زین کمی بی صبر و حزمی کس نجست، حزم را خود صبر آمد پاده. حزم کن از خود کین زهرین گیاست، حزم کردن زور و نور انبیاست. کاه باشد کوه به هر بادی جهد، کوه کی مر باد را وزنی نهد. مثنوی دفتر سوم از بیت 213.
نرگس خانم اون بیت اول رو یه بار دیگه بخونید.
زین کمی بی صبر و حزمی کس نجست.
نجست بله نجسته درست میکردم نجست خونده کس نجست معنی کنید اینو بی زین کمین یعنی میگه زین دام من ذهنی
بدون شک دام من ذهنی بدون صبر و حزم کسی نمیتونه بجهه
بدون حزم
و حزم را صبر دست و پا اومده.
بله آفرین. بله
از خودمون بپرسیم آیا من حزم دارم که هر قدم ممکنه یه چیزی بیاد مرکزم و خوشم بیاد سوء زن داشته باشم که این لحظه با من ذهنی حرف میزنم یا از فضای گشوده شده. مواظب باشم که این خوردن همانیدگی و انرژی درد و انرژی جسمی، خشم، رنجش، خسیس بودن، ترس، اضطراب، احساس گناه و میل به قدرت و تایید و توجه و قدردانی مسمومه. مثل کاه واکنش نشون ندم. فضا باز کنم تا به خداوند زنده بشم و به راهکارهای ذهنی منهای ذهنی گوش نکنم و گنج حضور و مولانا رو رها نکنم. چون به من زنده شود این مرد تن جان من باشد که او آرد به من. مثنوی دفتر سوم بیت 46-78. آن جان بخشش زندگی رو میبینه که فضا گشایی کنه و اجازه بده زندگی قصابوار در او بدمه و جان ما رو از همانیدگی ها، مقایسه، خودنشان دادن و کارهای ذهنی برهانه. با شناسایی رفتارهای مضر ذهنی مثل انتقاد، غیبت، عیب‌جویی، تحقیر دیگران و هر گونه جلوه‌گری با هر چیزی که ذهن نشان میده از اونا پرهیز کنیم. با توجه به این که ما راز یفعل ماش یشا را نمیدونیم شکایت نکنیم، فضا باز کنیم و فضای اطراف اتفاق این لحظه را جدی و اتفاق و وضعیت را به لاغ و شوخی بگیریم. این عمل انسانیه که گوشش به بیگوشی باز شده. چون صلای وصل بشنیدن گرفت اندک اندک مرده جنبیدن گرفت. نکم از خاک هست که از عشوه سبا سب پوشد سر برارد از فنا. کم به آب نطفه نبدد که از خطا نصفان زایند رخ جن آفتاب. مثنوی دفتر سوم از بیت 46-87 تا بیت 6-89. هر موقع جسم رو از مرکز منحول می دهیم کنار عدم می آید. یعنی در اطراف اتفاق این لحظه فضا باز میکنیم. در واقع دعوت خداوند رو برای یکی شدن میپذیریم و این دعوت رو زندگی هر لحظه از ما میکند. یواش یواش مرده من ذهنی شروع میکند به جنبیدن. یعنی ما شروع میکنیم به زنده شدن. چون تو گوشی او زبان میجنس تو گوشها را حق فرمود انس تو. پس شما خاموش باشید انستو تا زبان تا من شدم در گفتگو. انستو را گوش کن خاموش باش چون زبان حق نگشتی گوش باش. ممنون آقای سرخزی به وقتت میگرفتم.
خیلی زیبا خواهش میکنم. به من بگیم ببینم شما این نفاق رو در خودتون دیده اید؟ کاری براش کرده اید؟
بله من همونطور که شما گفتید همین که دردها هستن یا همانیدگی ها هستن این خودش خب نفاق خود توضیح دارید که وقتی که به زبان میخواد مرکزش رو عدم کنه.
میدونم دردها رو انداخته اید؟ دردها رو انداخته اید؟
دارم سعی میکنم که ناظرش باشم و هر وقت که میام بالا ببینم و انکارشون کنم. ادعا نمی کنم که کامل ولی دارم سعی میکنم. بله
خیلی خوب آفرین ممنونم دیگه
ما که تنهای خودمون نمیتونیم. مرسی.
خواهش میکنم. خدا حافظ.
همه زحمتتون متشکرم. مرسی. خدا حافظ.
بفرمایید.
الو سلام.
سلام علیکم.
را قوت استاد.
خواهش میکنم. از کجا زنگ میزنید شما؟
از اصفهان. پروین هستم استاد.
بله پروین خانم. بفرمایید. خواهش میکنم.
ممنونم. جان و سر تو که بگو بی نفاق در کرم و حسن چرایی تو تا؟ عدم تطابق حرف و عمل، شعار دادن، منافق بودن، مهم بودن تصویر ذهنی همانیدگی ها، بیوفایی به زندگی، خوب و بد کردن اتفاق و تصمیم بر اساس این برداشت، ایراداتی که با چراغ 914 متوجه آنها در خود شدم. وقتی جناب مولانا در دفتر پنجم می فرماید ما در این دهلیز قاضی قضا بحر دعوی الستیم و بلا، یا یک زمان کار است بگذار و بتاز، کار کوته را مکن بر خود دراز. علت این تأخیر چیزی جز هوشیاری جسمی نیست. بی‌حس و بی‌گوش و بی‌فکرت شوید تا خطاب ارجعی را بشنوید. مثنوی دفتر اول. درمان درد نفاق فضاگشایی و شاهد شدن به اتفاقات است. مرکز جسمی صدای زندگی را نمی شنود. با مرکز عدم بدون دورویی می توانیم ببینیم و بشنویم. من ذهنی فقط ضرر می زند و راه رهایی از آن صبر و حزم است. زین کمین بی صبر و حزمی کس نرست. حزم را خود صبر آمد پا و دست. مثنوی دفتر سوم. انسان ساخته نشد که مرکزش همانیده باشد. مرکز جسمی لایتاق است و جسم و فکر و روحمان خراب و پژمرده خواهد شد. نه کم از خاک است که از عشوه سبا سب پوشد سر برآرد از فنا. مثنوی دفتر سوم. یا کدام دانه فرو رفت در زمین که نرست؟ چرا به دانه انسانت این گمان باشد؟ غزل 911. شکوفایی هر دانه را می‌بینیم و حیرت می‌کنیم. چرا به شکوفایی انسان شک داریم؟ ما هم می‌توانیم سبز و شکوفا شویم. ممنونم استاد.
خیلی زیبا، کوتاه، مفید. آفرین. خب
ممنونم.
کسی دیگه که نیست؟
نه، تنها هستم.
خداحافظ.
خداحافظ شما.
بفرمایید.
الو.
بله بله بفرمایید.
سلام استاد.
سلام علیکم.
مهدی هستم.
بله آقا مهدی، خوبی شما؟
ممنونم استاد، عالی.
بله بفرمایید.
در دفتر پنجم ابیات 267 تا 269 جناب مولانا دارند. هر که سوی خانه غیر تو رود، دیو با او دان که هم کاسه بود. هر که از همسایگی تو رود، دیو بی شکی که همسایش شود. و رود بی تو او سفر او دوردست، دیو بد همراه و همسفره وی است. ما اگه به سوی هر طرف به غیر از فضا گشایی بریم، دیو با ما یکی میشه و من ذهنی ما عوض با عوض کردن مکان و بی صبری میخواد که به برکات زندگی برسه. استاد من خودم در این موضوع یه تجربه‌ای داشتم که میخواستم به اشتراک بذارم. من خودم قبلا فکر میکردم که با بیرون رفتن با دوستان یا با وقت گذاشتن پای این چیزای گذرا میتونم مثلا این دیده درون خودم و روش تسلط داشته باشم، ولی خب نتیجه ای نگرفتم. مثلا با بیرون رفتن ها، با کسایی که دورم بودن، این خواستم که به زندگی از طریق اونا به زندگی زنده بشم یا از اعتقاش اونا استفاده کنن که از به زندگی زنده بشن، ولی در صورتی که اینطور نبود. و در دفتر سوم بیت 26-94 داریم: گر بگیری گوهری سنگی شود، ور بگیری مهر دل جنگی شود. اگه ما از طریق من ذهنیمون چیزی به دست بیاریم مثل سنگ میشه و نمیتونیم از اون به خوبی استفاده کنیم، ولی از دید ذهن فکر میکنیم که به یک چیز خیلی بزرگ میرسیم، ولی اگه سعی کوشش برای فضای درونمون انجام بدیم، این فضای درونمون به بی نهایت میرسه و دید به اون سجده میکنه. و استاد جناب خیام در ربایی شماره 90 دارند: میخور که زدل کسرت و غلط ببرد، ون بیشه 72 ملت ببرد. پرهیز مکن ز کیمیایی که از اون یک جرعه خوریزه دار علت ببرد. ممنونم استاد، تمام شد.
آقا مهدی خیلی عالی، منتها 3 بیت مثنوی اول خوندین، 1 بیت هم وسط که میگین گفتین که گوهر بگیری سنگ میشه، این 3 بیت و اون 1 بیت یه بار دیگه بخونید، آرام بخونید، همه ما هم توجه میکنیم. شماره اش هم بفرمایید، همون 3 بیتی که اول خوندین.
3 بیت اول، چشم. در دفتر پنجم ابیات 267 تا 269: و هر کی سوی خانه غیر تو رود، دیو با او دان که هم کاسه بود. هر که از همسایگی تو رود، دیو بیشکی که از هم که همسایش شود. و رود بی تو سفر او دور دست، دیده بد همراه و همسفره وی است.
یه کمی معنی کنید اینا. بله،
اینا استاد، جناب مولانا میگه که اگه من ذهنی خب دوست داره هی مکانش عوض بشه، در مثلا یه جایی نمیتونه بشینه و رو خودش کار کنه و به حضور زنده بشه، در اون میخواد هی با عوض کردن جای خودش، مثلا با بیرون رفتن، مثلا از این کشور به اون کشور، از اینجا به شهر دیگه، هی میخواد مکان خودش رو تغییر بده و فکر میکنه زندگی کردن رو میتونه از تو این چیزا در بیاره، در صورتی که اینجوری نیست.
بس از میگه هر کسی از همسایگی خداوند بره، هر فوراً با دیو همراه میشه. اون بیت اولو بخونید.
بله،
بیت اولو لطفا بخونید.
هر که سوی خانه غیر تو رود، دیو با او دان که هم کاسه بود.
بله، هر کسی غیر از سر سفره خداوند که از طریق فضاگوشایی ما اونو میبینیم جای دیگه بره، یعنی جای سر سفره چیزهای مادی بره که ذهن نشون میده، دیو با یعنی شیطان با او هم کاسه میشه. بله، خب اینو گفتین. یه بیت هم که گفتین که من ذهنی اگر گوهر بگیره سنگ میشه، اون وسط بود، اینا میشه بخونید؟
گر بگیری گوهری سنگی شود، ور بگیری مهر دل جنگی شود.
آفرین. ببینید، این در واقع کار من ذهنیه. من ذهنی اگر گوهر بگیره سنگ میشه، اگر مهری عشقی بورزه تبدیل به جنگ میشه. این همون شبیه همون بیتی که میگه که یادتونه دیگه، شما بخونید من نخونم، که از زنده از مردگی رو بیرون میکنه. اون چه جوریه؟
چون ز زنده مرده بیرون کند، نفس زنده سوی مرگ می کند.
آفرین. این دو بیت شبیه همان که همدیگر رو تکمیل می کنند، که نشون میده خداوند یا زندگی که از زنده مردگی رو بیرون می کنه، نفس زنده دائما ضرر می زنه دنبال خودکشی خودش. منتها متوجه نیست، به هر کاری دست بزنه. این یکی بیت میگه که اگر با من ذهنیت شما گوهر بگیری سنگ میشه. بهترین چیزها رو در عالم بده به یه من ذهنی، فورا خرابش میکنه، مایه دردش میکنه. بله که همون داریم میکنیم دیگه، بهترین جاها رو داریم خراب میکنیم، بمباران میکنیم، میکشیم آدمها رو، از جاشون تکون میدیم، هل میدیم بیرون برن آواره بشن، درد بکشن. گوهره این زمین هم گوهره، زمین گوهره، جواهر دادن به ما داریم خرابش میکنیم به طور کلی. این کار جمعی ماست با هوشیاری جسمی. چون بگیری گوهری سنگی شود. مصرع بعدیشو بخونید.
ور بگیری مهر دل جنگی شود.
ور بگیری مهر دل جنگی شود، یعنی اگه یه مرد به یه زنی نزدیک بشه با تمام قوا و با از ته دل و منتها من ذهنی داشته باشه، مهرشو بخواد به دل بگیره، به جنگ ختم میشه. یعنی ما هیچ چاره‌ای نداریم که فضا رو باز کنیم، از هوشیاری حضور استفاده کنیم، هوشیاری نظر. نمیتونیم با هوشیاری مندار ذهنی عمل کنیم. ممنونم آقا مهدی. خب کاری دیگه ای که ندارم.
ممنون از شما استاد.
آفرین بر شما که این شعرها رو میخونید در این سن. آفرین. چند سالتونه یه بار دیگه بگین برای بینندگان.
من 18 سالم.
18 سالتون. آفرین آفرین. در این سن این شعرها رو میخونید، وقتی 30 سالتون 40 سالتون میشه آدم بسیار بسیار پخته ای خواهین شد از هر لحاظ. یعنی الان هم هستین شما، طبق اون دو بیتی که میگه که اختیاران رانکو باشد که او مالک خود باشدن در اتقو، چون نباشد حفظ و تقوا زینهار، ترک کن عادت یا دور کن عادت به انداز اختیار. شما الان اختیار من ذهنی را گذاشتین کنار، از بیت مولانا کمک میگیرین و این چراغ راه شماست. به تدریج این چراغ پر نوردر خواهد شد، نه تنها راه خودتون رو روشن خواهد کرد، راه مردم و اطرافتون هم روشن خواهد کرد. خدا حافظ شما.
ممنونم استاد. خدا نگهدار.
بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم.
الو.
بله بله.
سلام، خوب هستین؟ صدامون دارین؟ شهبر هستم.
بله خانم شهبر، خوبین شما؟
از اتریش.
اتریش. بله بله.
شما خوب هستین؟
بله خوب، ممنونم. بفرمایید.
یه متن نوشته بودم که با اجازتون بشتم.
بفرمایید.
عاقلم باشد که او با مشعل است، او دلیل و پیش فایل است، پیرو نوردان پیش رو، تابع خیش است آن بی خیش رو. مثلی دفتر چهارم ابیات 21-88 و 21-89.
خانم شهبر صدا قطع شد، نشنیدیم، یه بار دیگه بخونید لطفا، یواشم بخونید آرام. بر
گلن باشد که او با مشعله، او دلیل و پیش وایق است، پیرو نور خود است آن پیش رو، تابع خیش است آن بی خیش رو. ولی دفتر چهارم ابیات 21-88 و 21-89. برای تجربه زندگی باید به همان زندگی که از ابتدا از جنسان بوده این تبدیل شدیم، به بی نهایت و ابدیت، به هوشیاری حضور. مولانا این را تشبیه می کند به این که انسان باید چراغ خودش را به دست گیرد، چراغی که از درون خودش روشن می شود. چنین انسانی عاقل است. انسان کسی است که مشعل خودش را از درون خودش روشن کرده است. راهات فکری و ذهنی و هدفی بیرونی وابسته نیست و تقلید نمی کند. اگر کسی چراغی در دست داشته باشد، دیگر پیرو دیگران نیست و از آنها تقلید نمی کند، بلکه تابع نوریست که از درونش می آید، از فضای یکتایی. این نور موقعی به دست می آید که بی من شویم، بدون من ذهنی، و این چراغ چراغیست که جهان را برای ما روشن می کند. این استعداد را همه انسان‌ها دارند و می‌توانند چراغ درونشان را روشن کنند و خودشان را از فضای یکتایی و خردشان را از فضای یکتایی بگیرند، نه از جمع. برای توضیح این موضوع مولانا داستان سه ماهی را بیان می‌کند که در آبگیری بود. ماهی اول عاقل، دوم نیمه عاقل و ماهی سوم نادان بود. صیادان برای صید آنها به کنار آبگیر آمدند. هر سه ماهی بودند که صیادان آمدند، ولی فهمشان با هم فرق. آبگیر یعنی مکانی که جلوی آب مقاومت کرده و آب در آنجا گیر کرده است. ما هم به عنوان انسان که آب زندگی باید از ماند، با مقاومت‌های من در آبگیر ذهن افتاده ایم. ماهی حضور ماست که به عنوان آگاهی این لحظه و حضور آگاه ما در این لحظه که از فضای که این لحظه می آید در آبگیر کرده است. بعضی از ما نه تنها آبگیر بلکه سدی درست کرد، حضور من را در ذهن زندانی کرده. در این داستان ماهی عاقل با فضا گشایی که داشت متوجه صیادان شد و وقتی که از فضای گشوده شده دریافت کرد، به طرف فضای رفت و از دام صیادان رهید. او به این کار باور داشت و تأخر نظر جمع را نپرسید و از جمع تقلید نکرد، بلکه عشق را پای خود ساخت و مشعل درونش را روشن کرد و با پرهیز و حزم خردش را از فضای گشوده شده گرفت و سریع دست به کار شد. سینه را پا ساخت می رفتان حضور عام با خطر تامور، دفتر چهارم بیت 22-35.
شهبر خانم صداتون قطع وصل میشه و...
پس من یه بار دیگه تماس میگم آقای شهبازی.
آره نمیدونم، شاید هم خیلی چیز زیاد نمونده، ادامه بدیم ولی دیگه یه کاری کنین قطع وصل نشه.
امیدوارم قطع وصل نشه، ولی اگر که قطع وصل نشه میخوایی یه بار دیگه تماس بگیرم. حالا میخونم اگر دوباره قطع
نشه. یه بار دیگه ممکنه نشه دیگه. بله
بله بله. ماهی دوم یعنی ماهی نیمه عاقل تأخیر کرد و در نهایت خود را به مردن زد تا از دست صیادان رها شود، یعنی به من ذهنی مرد. او به درهود کمی که داشت سرگرم شادی های موقتی آبگیر شده بود و حتی متوجه ماهی عاقل هم نشد و کار کوتاه را بر خود دراز کرد و افتاد. و اما ماهی یعنی ماهی نادان به خاطر عدم باور به فضای یکتایی و دلبستگی به امر محالی را باور کرده بود، نهایت به دام صیادان افتاد و صیادان او را در پا بردند. ماهی نادان به خاطر ترس از دای پارک ذهنی و همانیدگی هایش دار ریب المنون یعنی اتفاق بد شد، گرفتار جبر من ذهنیش. ماهی سوم مصداق کسانی است که تا به بلا گرفتار نشوند از همانیدگی هایشان دل نمی کنند، از توهماتی که ذهن درست کردن دل نمی کنند و به فضای یکتایی باور ندارد تا به دیوار بلا ناید نشنود پند دلان گوش کرش. مثنوی دفتر پنجم بیت 20-63. آیا من هم صیادان را شناسایی کردم که بتوانم به موقع صدایشان را بشنوم و به موقع با فضا گشایی راهی فضای یکتایی شوم؟ صیادانی مثل زندگی خواستن از پولم، از روابطم، از شغلم، از همسرم، از بگذشت و آینده رفتن، از به تأخیر اندوههایم و کم تعهدی برای کاری خودم و برفتن به فضای یکتایی و تبدیل شیاری حضور. برای همین است که آقای شهبازی بارها و بارها فرمودند که شناسایی مساوی آزادی است، چون با شناسایی این سیاستیز کردن هوشیاری حضورمان می توانیم به موقع و به دوچار ریب المنون شویم، به فضایی برویم و تبدیل شویم به همان هوشیاری اولیه‌ای که بودیم، به بی‌نهایت و ابدی، سرشار شویم از شادی بی‌سبب و خلاقیت و آفرینش. آیا به این یقین رسیدم که ذهن فضای محدودیت است و ماندن در ذهن نتیجه چیزی جز درد و رنج ندارد؟ آیا من میخواهم مثل ماهی نیمه عاقل راه کوتاه را بر خودم دراز کنم، راهی که میتواند یک لحظه و تنها یک لحظه طول بکشد؟ یک زمان کار از را بتاز، کار کوتاه را مکن بر خود دراز، خواه در صد سال خواهی یک زمان، این امانت واگذار و وار بهان. خوش احوازی ببخشید که قطع وقت.
خیلی زیبا، خیلی زیبا.
امیدوارم که
خانم شهبر، میگم که شما کدوم ماهی هستید؟
امیدوارم ماهی نادون نباشم، ولی فکر میکنم نیمه عاقل، چون هی فضای گشایی فضای یک دایی میرم و برمیگردم.
پس نیمه عاقل رو قبول دارین؟ نه، زیر بار نیمه عاقل میرین
انشالله. بله، چون
انشالله. خیلی زیبا، آفرین آفرین، خیلی خوب، عالی عالی.
ممنون از شما،
خواهش میکنم. خدا حافظ شما.
خدا حافظ.
اشعاری که روی صفحه می نویسم، موقعی که روی صفحه هست می تونید با تلفنتون عکس بگیرید، اینطوری عکس بگیرید و این عکس ها تو تلفنتون بمونه و بعد میتونید باز کنید بخونید. اینا ابیات بسیار مهمی هستن. همین دو بیت یا همین دوباره نشون میدم، بله، یا بنویسید اگه تلفن موبایل دارین که دیگه عکس زیاد جا نمیگیره، میتونید عکس بگیرین. یه دفعه 50 تا عکس خوب دارید و جایی که چای میخوری بیکاری یا راه میری میتونید یکی یکی نگاه کنید و تکرار کنید، تکرار از روی عکس.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
بفرمایید.
الو، سلام استاد، خدا قوت.
بله، سلام علیکم.
زهره از فرانسوی شهر سان تماس میگیره.
بله خانم زهره، خوبین شما؟ بفرمایید.
ممنون استاد علی.
بله.
الو.
بله بله، بفرمایید.
استاد صدای من خوبه؟
صدای شما خیلی خوبه. بله.
هر که از شاد گردی در جهان، از فراق او بیندیشان زمان، زان که گشتی شاد، از خیت شاد شد، آخر از زیگست و همچون باد شد، از تو هم بتر تو دل بر ریمنه، پیش از آن کوبه کل از زی تو بده. ما از جنس عدم و هستیم، هدف آفرینش میشه انسان زنده شدن به بی‌نهایت خداوند است، خالی که انسان در قطرت و فراموشی افتاده و همه چیز را وارونه میبیند، دیدش غلط بین شده، قدسان و اقلام این جهانی تسبیدی و خودش را از هوشیاری حدود و هوشیاری جسمی ارتقا داده است، بنابراین چیزهایی از بین روانی و گذرا و آفه را در مرکزش گذاشته و از آنها حس هویت و زندگی میخواهد و برای خودش ترد تولید میکند و درد پخش میکند و زیاد از حد حس میورزد، شروع میکند به کارافزایی تا به خواسته های من ذهنیش برسد. اکثر مواقع به خواسته هایش میرسد، اما به چه قیمتی؟ به قیمت از دست دادن سلامتی و چیزهای دیگر. پس بهتر از قبل از اینکه من ذهنی به خواسته هایش برسد آن را رها کنی و بدونی که خواسته و آماده آرزو فقط مال من ذهنی و گرنه خدا یا زندگی که بی نیاز است، پس آگاهانه رهاش کنی و مرکز مرز آلودگی ها پاک کنی تا بتونی در خودمون پیدا کنی، نه در چیزهای آفل و گذرا. و استاد شعری که خیلی دوست داشتم و شما گفتیم مرتب بخونیم، من اینو هر 5 دقیقه من یه بار استاد برای خودم تکرارش میکنم تو خونه. گفت پیغمبر که جنت از علا، گر هم میخواهی زکت چیزی مخواه، چون نخواهی من کفیلم من تو را، جنت و معوا و دیدار خدا. استاد جان تمام شد.
خیلی زیبا. بله بله بله، این شعر رو همه باید بخونیم. یه بار دیگه بس بخونید ما هم یاد بگیریم.
بله،
این شعر آخر رو یه بار دیگه بخونید همه ما توجه کنیم یاد بگیریم. گفت پیغمبر،
گفت پیغمبر که جنت از الله، گر همی خواهی زکت چیزی مخواه، چون نخواهی من کفیلم من تو را، جنت المعوا و دیدار خدا.
آفرین. پس پس میگه اگر از کسی چیزی نخواهین من ضامن هستم، اینو پیغمبر میگه. پس من کفیل هستم، ضامن هستم، قول میدم که شما به دیدار خدا نائل بشین، به شرط اینکه از چیزی که ذهنتون نشون میده و در بیرونه چیزی نخواهین. خیلی ممنون. چشم. خب
ممنونم شما استاد، دستتون درد نکنه بابت زحمتش. خواهش میکنم.
خواهش میکنم. بس خدا حافظ شما.
خدا حافظ.
بفرمایید.
الو سلام شهبازی.
بله سلام آقای پوی. خوبین؟
خوب هستی شما؟ من خوب هستم.
بله بله.
مرسی ممنون شما خوبی.
بفرمایید. بله بفرمایید.
خوب. آقای شهبازی صدا میاد؟
صدا میاد بله. صدا خوب الان. اگر با همین روال بریم خیلی خوبه.
خدا رو شکر. باشه. یه متن کوتاهی از آقای اجازه بدید من شروع کنم.
بفرمایید.
اسم متن هست مثلث مشاق. یکی از آفتهای رایج من ذهنی برداشتن توجه از خود و گذاشتن حواسمان بر روی دیگران است. در این راستا دو بیت بسیار خوانده شده از قبرها هستند که بسیار خواهند. با آمدن غزل این هفته گویی تکه‌ای از پازلی تکمیل شد و ابزاری به من داد که نامش مثلث مشاق است. هر مثلثی 3 ضلع دارد. مثلث مشاق هم همینطور. در مثلث مشاق یک ضلع بالی، ضلع دیگر کار خیش، و ضلع نهایی کج و مج است. شرح ازلا، ضلع بدخو خالی، تا کنی مرقه را هبرسنی، خیش را بدخو خالی می کنی. زمانی که آدمی دست به کنترل دیگری و کنترل از هر نوعش می زند و می خواهد بگوید من بیشتر می دانم و کار باید این گونه پیش برود، دارد خودش را بدخو خالی می کند. یعنی انرژی ناب این لحظه زندگی را فنای کار عبس می کند. ضلع دیگر کار خیش. هین تو کار خیش کن ای ارجمند، زود کیشان ریش خود بر می کنند. این ضلع را اندکی با یکدیگر در هفته های اخیر شکافتیم. قصه آنجاست که در زندگی ما آدم ها و ابزارهای زیادی، در پرانتز ابزارهای شبکه‌های اجتماعی هستند که سوت می‌زنند و مزاحم آب هوشیاری خوردن ما از جهان حضور می‌شوند. مولانا راه حل را در این می‌داند که شخص خودش را ارجمند بداند و سرش به کار خودش باشد. یعنی دست از ستیزه با دیگران و عیب‌های آنها را پیدا کردن و قضاوت کردن و ملامت کردن دیگران و خلاصه هر کاری که خارج از خودش است تمرکزش را بردارد و بر روی خودش بگذارد. اگر این کار را نکند ایمان ندارد که ارجمند است و این کار باید به سرعت انجام بشود، چرا که هر لحظه‌ای که ما تمرکزمان بجز خودمان به رفتار دیگری است داریم ریش میکنیم. یعنی داریم کاری میکنیم که خودمان را مسخره عالم و کائنات میکنیم و ثمره‌ای هم ندارد. ضلع آخر ضلع کج و مج. هرچه بگفتم کج و مج راست کن، چون که مهندس توی و من مشاق. برسیم به بیت تکمیل کننده مثلث مشاق. در استفاده از این بیت شخص میتواند دو کاربرد را در نظر بگیرد. کاربرد اول در مقابل افرادی که از ما ایراد میگیرند و در زندگی ما سوت میزنند. شخص وقتی با خودش این بیت را میخواند، اگر تصور کند که شخص ایراد گیرنده مهندس و یا داناست، تا مقدار زیادی من ذهنی آدمی خاموش می شود. پس ما به شخص ایراد گیرنده در دل ما می گوییم من کج و مج گفتم و تو درست می گویی. این کج و مج من از نظر تو عیب است و تو مهندس هستی. پس کار مرا راست کن و من تنها با مشاق یا مشق نویسنده هستم. حالا چرا این گام برداری این گونه به سوی هدف درست است؟ چون اگر ما چشممون کمی باز شده باشد، به این درک می‌رسیم که این تنها زندگی است که از طریق افراد صحبت می‌کند و به ما پیام می‌دهد. و اگر شخصی حرفی زده و یا اشاره‌ای کرده که به مزاج ما خوش نیامده است و در زندگی ما سود زده است و ما می‌خواهیم کله‌اش را بکنیم، پس یعنی زندگی دارد به عنوان مهندس به منی که مشق نویسم و میخواهم اجازه بدهم خدا رویم کار کند و مرا به تراشد، میگوید ایرادی دارم و باید آن نقص و ایراد را در خود شناسایی کنم و یا توانایی جدید یاد بگیرم، مثل صبر کردن و فضا گشایی را یاد گرفتن. کاربرد دوم بیت در گفتگوهای ما با خدا میتواند باشد که من به زندگی و خدا میگویم ای زندگی، در این لحظه‌ای که اتفاق این لحظه با آن همراه است و به من ذهنی من برخورده است، تو داری مهندسی میکنی برای من و کج و مج من را صاف میکنی. پس آدمی دیگر با این لحظه و اتفاقش ستیزه نمیکند، بلکه فضا را باز میکند. فضا که باز شود یعنی آدمی مشق نوشتن درست را آموخته است. برای کاربرد مثلث مشاق به مثال هفته پیشم رجوع میکنم. شاید یادتان باشد قصه من و دختر الف را میگویم. من از این هفته هزار بار با خودم تکرار کردم که دختر الف، تو مهندسی و من کج و مج می نویسم. اگر چاقو را باید آنطوری که تو می خواهی بشورم، باشه چک می شورم. مثلث مشاق به آدم یار می دهد اولا سرش به کار خودش باشد و به دیگران اجازه نفس کشیدن بدهد و اینقدر نگوید به آنها که من بهتر از شماها می دانم و بیایید که دانشمندتان کنم. دومم به آدم می گوید ای ارجمند، سرت رو بینداز در کار خودت. چی کار داری که در زندگی دیگران سوت میزنی و هی به بچه‌ت و همسرت و اطرافیانت میگویی این کارو بکن و اینطوری راه برو، اینطوری غذا بخور، اینطوری حرف بزن، اینطوری بخند. بابا ریش کندن و کار افزایی بس است. و در آخر مثلث مشاق میگوید که اگر کسی با عیب‌گیری‌هایش روی مخد رفت، از کوره در نرو. او خودش نمیداند، ولی زندگی دارد از طریق او در تو مهندسی می کند و کج و مجت را صاف می کند. در نهایت با مثلث مشاق ما یاد می گیریم که چگونه مشق نویس خوبی باشیم و اینکه مهندس زندگی است. مهندس کسی است که می داند این لحظه چگونه باید هندسه یابد و شکل بگیرد و به فرم در بیاید. اوست که می داند و می تواند تو را در این لحظه با ابزار بشو و می شود مهندسی کند و از کنده نتراشیدت کلیدی بسازد تا همه درها را باز کنی. برای ما ایرانیان مهندسی خداوند آفرینش مولانا بود و او هم کلید طلب را برای ما آفرید تا از خواستن کج و مجمان کلید طلب گرانبهای را بیافریند. بی کلید این در گشادن راه نیست، بی طلب نان سنت الله نیست. ممنون ای شما.
آفرین آفرین، عالی عالی آقا پویا. خداحافظ شما.
خداحافظ میکنم.
بفرمایید. الو.
سلام استاد نازنین.
بله سلام علیکم.
ممنونم. خداحافظ.
خیلی ممنون. بفرمایید. بفرمایید.
بله جناب مولانا در دفتر ششم بیت 624 دارند اژدهایی ناپدید دلربا عقل همچون کوه را او کهربا، عقل هر عطار کاگه شد از او، طبله ها را ریخت اندر آب جو، رو که از این جو بر نیایی تا ابد، لم یکن حقا له کفوا احد. سر هیجان و این حال هوا در مورد این ابیات، ای کاش که یعنی با می‌فرمایید تکرار کنید این ابیات رو، ولی استاد نازنین انصافا مولانا این ابیات رو گفته و اینکه از زبان شما این ابیات رو ما داریم میشنویم و موج این ابیات ما رو هم داره میگیره و خیلی بیقرار میشیم و من تو دل این ابیات خیلی واقعا مشتاق هستم که از این ابیات بریم داخل این ابیات و جان و سر تو که بگو بی نفاق، در کرم و حسن چرایی تو تاق، جان و سر تو که بگو باقیش، که دهنم بسته شد از اشتیاق. خیلی ما رو مشتاق کردید استاد نازنین،
خواهش میکنم.
در حال هوا جناب مولانا و دیگه صحبتی ندارم و ممنونم جناب مولانا خودش این ابیات در ما زنده میکنه و اژدهایی ناپدید دلربا و براقی که به زیر پای ما میاد و ما رو زنده میکنه، به معراج میکشونه و این دانش و این بینش و این زیبایی و این فرهنگ اینجا هست و ما خوشحال هستیم که فرکانس این ابیات و این ماجرا رو گرفتیم و روی شما به خانه های ما باز شده و ابیات جناب مولانا و دیگه خود جناب مولانا باید نمیدونم هدیه به ما بدن استاد نازنین.
بله هدیه دادن به شما دیگه، اینا هدیه است، شما بخونید بذارید مثل چراغ روشن بشه و ما کار تقریبا بگه مشکلی در پیش داره هر کسی الان، برای اینکه در یه فرهنگی که از من ذهنی ساخته شده و خوی من ذهنی رو داره و یه من ذهنی به وجود میاره، اون من ذهنی باید خودش رو تغییر بده و فرهنگ خداگونه که از فضای گشوده شده میاد و بگیم فرهنگ مولانایی، این شعرها باعث خواهد شد که داخل یه فرهنگ مضر بیرونی شما یه فرهنگ سلامت درونی برای خودتون و خانوادهتون داشته باشین. ولی واقعا باید اولش به اصطلاح دندون رو جگر بذارین، صبر کنید، تکرار کنید و حتی اگر در خانواده شما جلسه تشکیل میدین و بدین این جلسات و این هفتهی این روزها مثلا ما با هم نیم ساعت جمع میشیم، این شعرها رو میخونیم با هم، معنی میکنیم، کسی هم به کسی زور نمیگه و هر کسی مثل سفره 13 متر غذای خودشو یعنی درکشو بذاره وسط، هر کسی برداشت خودشو برداره و با احترام با هم رفتار میکنیم و اولین به اصطلاح این رفتار مولانایی احترامه که ما در خانواده به هم بذاریم، نه که من سنم 60 ساله، مال تو 30 ساله، هرچی من میگم باید شما قبول بکنید، من بهتر میفهمم. نه، در این فرهنگ احتمال داره آدم 10 ساله خیلی بیشتر از آدم 70 ساله بفهمی یه موضوع خاصی رو. ما باید همش گوش باشیم، چون تو گوشی او زبان نی جنس تو، گوشها را حق بفرمودنس تو. یعنی خاموش باشین تا بشنویم پیغامو. و امروز پویا هم خیلی خوب گفتن، زندگی با قضا کار میکنه. چه بسا یه کسی الان به شما ناسزا میگه و اگر شما فضا باز کنین از طریق اون ناسزای پیغامی از طرف خداوند به شما بیاد، چون فضا رو باز کردین. دعوا کنید نمیاد. ممنونم، خداحافظی میکنم.
ممنونم استاد.
خواهش میکنم، خدا نگهدار. بفرمایید.
سلام آقای سفاری.
سلام علیکم.
من یلده هستم، از تهران خدمتتون تماس میگیرم.
بله یلده خانم، خوبین؟
ممنون، شما خوب هستید؟
خیلی خوب، بله بفرمایید، در خدمتتون.
ممنون، مرسی. با اجازت من مطلبمو به اشتراک
میذارم. آره، یه نفس عمیق بکشین، یه پرده پایین‌تر و آرومتر، هیچ عجله‌ای نکنید، پیغامتون رو بفرمایید.
بله. ناموس و آبروی مصنوعی من ذهنی باعث می‌شود من تواضع پیش ابلهان ببرم. حضرت مولانا می‌فرماید این تکبری که در مقابل زندگی داری و این احساس بی‌نیازی را باید در مقابل منهای ذهنی داشته باشی. ای تواضع برده پیش ابلهان، وی تکبر برده تو پیش شهان. آن تکبر بر خسان خوب است و چست، این مرا معکوس عکسش بند توست. دفتر چهارم بیت 22-25-22-26. اصلا میپرسم من کجاها در مقابل خسان و ابلهان تواضع دارم. اولین ابلهی که تواضع بردم پیشش خطاست من ذهنی خودم است. هر لحظه که انفتو را می شکنم، هر لحظه که اتفاق را جدی می گیرم، هر لحظه که با خرد ناقص من ذهنی در مقابل خدا می ایستم و مقاومت را قضاوت کنم، کلن هر لحظه که هستم و به عنوان من ذهنی بالا می آیم، دارم تواضع پیش این ابله می برم. بنابراین از شاه یا زندگی که اصلت غافل می شوم. اگر وقتم را به جای حفظ کردن شعر، صرف گشت و گذار در شبکه های اجتماعی یا سریال ها و فیلم ها می کنم، دارم تواضع پیش خسان می برم. اگر به جای خواندن داستان های مثنوی و درآوردن پیام آنها، وقتم را صرف خواندن کتاب هایی می کنم که منهای ذهنی پردرد نوشتن، دارم تواضع پیش ابلهان می برم. پس هوشیاران مراقب وقتی که صرف می کنم هستم و نمی ترسم با آدم ها بگویم در هیچ شبکه اجتماعی فعال نیستم و آنها فکر کنن من خرفت هستم. نمی ترسم از جمع تقلید نکنم و کتاب هایی که جمع می خواند را نخوانم. هر بیت حضرت مولانا برای من خودش یک کتاب است. کسانی هستند که خودشان را صورت می‌بینند و می‌خواهند یک تصویر ذهنی هم برای من منعکس کنند. این گونه ابلهان دائما خودشان را وصف می‌کنند. خودشان را با من مقایسه می‌کنند. یک سری توصیفات را هم به من نسبت می‌دهند. اگر با شنیدن توصیف منفی به جلد و ولز و با شنیدن توصیف مستعد به فخر و غرور کاذب می افتم، دارم تواضع پیش ابلهان می برم. چرا که به صورت رفتم و خودم را به جسم کاهش دادم. اگر کسی خودش را با من مقایسه می کند یا اگر کسی من را با دیگری مقایسه می کند، می کشم عقب، می گویم نه، بس است. من دیگر نمی خواهم خودم را به جسم تقلیل دهم. نمونه دیگر تواضع بردن پیش ابلهان این است که وقتی با منهای ذهنی بیرون می روم، ارزش هایی که در حالت حضور انتخاب کردم را کنار می گذارم و جمع می تواند روی من تأثیر بگذارد. به عنوان مثال، رژیم خاصی را رعایت می کنم، هر نوشیدنی را نمی نوشم یا از دود پرهیز می کنم. اما موقع بیرون رفتن وقتی دوستانم میگوین کجا برویم میگوین فرق نمی کنن. این نمونه بارز تواضع بودم پیش ابلهان است، چون می ترسم تیکه بیاندازن یا توهین کنن. نمونه دیگر تواضع بودم پیش ابلهان گوش دادن به حرف کسانی که از بدبختی هایشان می نالند و شکایت می کنن. غیر از خدا همه دشمن هستند و تنها خدا دوست است. کسی که شکایت می کند دارد از دوست پیش من شکایت می کند و اگر من گوش می کنم دارم کار او را تایید می کنم. اگر باور دارم اتفاق را خدا پیش آورده و هیچ اتفاقی خوب یا بد نیست، پس گوش دادن به افسانه های مردم درباره بدبختی هایشان تلف کردن وقت و تواضع پیش ابلهان بردن است. وقتی کسی غیبت می کند و عیب دیگران را می شمارد و من این وسط با گوش دادنم او را تشویق می کنم، کارش را ادامه دهد، دارم تواضع پیش ابلهان می برم. این فرد حتما عیب من را هم پیش بقیه می گوید. پس صادقانه و با شجاعت می گویم نمی خواهم جلوی من یک کلمه از بقیه حرفی زده شود و نمی ترسم اگر همچین کسی توف در روی من بیندازد و رابطه‌اش را با من قطع کند. وقتی کسانی که ثروت یا قدرت زیادی دارند را برتر می دانم و در مقابلشان عقل خودم را کنار می گذارم و حرفهایشان را قبول می کنم، دارم تواضع پیش ابلهان می برم. وقتی فکر می کنم کسی به واسطه سنش می توانی باشد، دارم تواضع پیش ابلهان می برم. وقتی اجازه می دهم فلسفی منطقی مستهان با اظهار فرض کردن خودش را باز کند و وقت من را با دانش تقلیدی و محدودش تلف کند، دارم تواضع پیش ابلهان می برم. وقتی کسی را که مشهور است و دنبال روی زیادی دارد را به حساب شهرتش معتبر و والا می دانم، دارم تواضع پیش ابلهان می برم. در کل این دو بیت به من می گوید مثل کاه نباش که با هر وادی از جا می رود، بلکه مثل کوه باش، فضا را باز کن و از آن فضا فکر و عمل کن. از اینکه منهای ذهنی چه میگویند نترس، چرا که هر که از خورشید باشد پشت‌گرم، سخرو باشد نبیم او را نشم، همچو روی آفتاب بی حذر، گشت رویش خط سوز و پرده در. دفتر سوم بیت 41-39-41-40. پیش این منهای ذهنی تواضع نمیبرم، بگذار توف در رویم بیاندازند و حتی من را کنار بگذارند. هر که برای اینها بی ارزشتر بشوم، برای شاه اصلی که خداست با ارزشتر می شوم. خیلی ممنونم آقای شهبازی از وقتی که به من دادی.
خیلی زیبا، عالی یلدا خانم، ممنونم.
ممنونم،
سلامت باشید.
خدا نگهدار.
خداحافظ. خیلی خوب، بفرمایید.
سلام علیکم آقای شهبازی.
سلام علیکم.
وقتتون بخیر. علی هستم.
بله.
صدام خوب میاد؟
بله علی آقا. بله بله. خواهش میکنم.
ببخشید آقای شهبازی. من هم متن بنویسم بعدن دیگه چون وقت نداشتم ننویسم. اما میخونم مینویسم میفرستم برای آقای زارپور.
بله.
انشاءالله که بتونم با قول خودم بسنجه توپق نزنم این دفعه. آقای شهبازی، من این داستان ماهی رو هممون شنیدیم از شما چندین بار و دوستانم خیلی توضیح دادن، اما من چند تا بیتش رو دوست داشتم یه بار دیگه بخونم.
بفرمایید.
اگه اجازه بدید شروع کنم. بیت اولی که خیلی از اینجا تو قسمت ماهی نیمه عاقل میخوام توضیح بدم. ما سه نوع ماهی داشتیم که شما توضیح دادید، یه ماهی عاقل بود، یه ماهی نیمه عاقل بود و یه ماهی نادان بود. امیدوارم که ما جزو حداقل نیمه عاقله باشیم. اما خب نیمه عاقله هم چند تا بیت حالا هست توضیح میدم. نیسان نندیشم و بر خود زنم، خیشتن را این زمان مرده کنم. استاد اینجا این بیتش وقتی که ماهی نیمه عاقل پی میبره که دیگه اون ماهی عاقل رفته و دیگه بهش امید نیست، به اون دیگه رفته، دیگه بهش فکر نکنه، خودشو ملامت نکنه، دیگه به خودش میاد، دیگه کم به حضور برسم، خودم فضا گشایی میکنه، میگه حالا دیگه باید دستم به خودم بزنم و برگردم و دیگه به این ذهن و فکرم بمیرم و یه فکری بیانشم. و از تو فردا در واقع. یه قسمت دیگه‌اش، حالا این خیلی منو یاد اون قسمت میفته که اون بیت میندازه که میگه گفت پیغمبر که جنت از اله، اگر همی خواهی ذکر چیزی مخوا. اینجا وقتی که آدم نامید میشه از ذهنش، از انجام دادن کار ذهنی، واقعا یکم باید فکر کنه که از کی میخواد چی، از برای چی میخواد. یه بیت دیگه داشتیم که میگفت از خدا غیر خدا را خواستن زن نفسون نیست و کلی کاستن. و اینو اون دوتا بیت خیلی اینجا جالبه، این بیت رو بازش میکنه که ما وقتی ناامید شد تونست از اون فضای کمکی بگیره و یه نجات پیدا کرد. و در قسمتی که سه تا بیت دیگهی که میخوام بخونم، هر یکی زان قاصدان بس خسته برد که دریغا ماهی بهتر بمرد. شاد می شد اون کزان گفت دریق، پیش رفت این بازی هم رستم زتیق. پس گرفتش یک صیاد ارجمند، پس برو توف کرد و بر خاکش بکند. بعد غلطان رفت پنهان اندر آب، مان آن احمق همی کرد سراب. چهار تا بیت شد. این قسمتی که بهش قصه می خورند اونایی که اومدن ماهی بگیرن که این ماهی بهتره مرد. چرا بهتره؟ خیلی جالبه که این ماهی بهتره وقتی هستیم که هنوز تو ذهنیم. به قول اون یه بیت دیگه، بویدش رو دول آدو کار توست، ای تو اندر توبه و میساخت سست. وقتی که ما تو توبه مون سستیم، هی مدام برمیگردیم، از همون استفاده حتی بیشتر هم میشه، حتی از همون استفاده میکنن برای همون اهداف من ذهنی، خود ذهنمون در واقع. و این اونجاییه که وقتی واقعا بمیریم به اون قصه میخوان که حیف این مرد، اینی که میتونستیم ازش سو استفاده کنم. اون احمقه که احمقه که نمیتونن ازش کاری بکشن، اما اونی که تو معنویت داره کاری میکنه و اینه که اینجاست که شما خیلی بارها گفتید که اون کسی که به من ذهنی معنویه خیلی بدتر از اونی که احمد و اصلا تو ذهنه و این خیلی خطرناکتره. این به خاطر فکر میکنم همین باشه. و یه قسمت دیگه میگفت که شاد میشد اون کزان گفت دریق. خب این شادیش من حقیقتا اینجوری همین ردو لعادو دریافتم. وقتی شاد شد و به خودش اومد که گفت من آقا بادم گرفتم این دوتا شادی، حقیقتا این شادی رو من خوب نمیدونم. چه یه قسمتی از یه بیتی از نظامی میخوندیم یا خودتون مولانا هست که گفت رها کن غم که دنیا غم نیرزد، مکن شادی که شادی هم نیرزد. که خود مولانا چندین بار گفت، حالا بیت سلام اینجا ندارم، که شادی و غم جفتش از ذهن میاد، جفتشون خوب نیستن در واقع. اما ما باید به ذاتن شاد باشیم، اما این شادی ذهنی و غم ذهنی جفتشون خودشون هم دویه ذهن رو نشون میده. و این وقت شاد میشه میگیره به سیاد، اما دوباره چون برگشته و خودشو بازم ادامه داده به مردگی، واقعا زده دیگه، واقعا به مردگی زد، پس بر اون توف کرد و بر خاکش بکن و دوباره گرفتندش، اما خودشو نباخت، دوباره برگشت سری و اون وقت بود که بهش توف کردند و بر خاک انداختش. یعنی بازم بهش، یعنی اینقدر خودشو در رها کرد دیگه، واقعا همون توبه نصوح که در نهایت بود، واقعا خودشو رها کرد پیشی لسی حق، خودشو به مردگی واقعا مرد، به ذهن مرد. و اون وقت بهش توف کردن و انداختندش، یه نامید شدن ازش اون ذهن. و قرض خلطان رفت، و اینجا جالبه که میگه قرض خلطان رفت که اینجا هم بحثیه که میگه گفت حق بندگان جفت آن و زمین آهسته میرانند و هون. وقتی که قرض خلطان رفت، آروم رفت، خدا کمکش داد دیگه، افتاد تو دریایی که میتونست نجات بده. و پنهانم، این قسمت پنهانش هم جالبه، رفت پنهان اندر آب. خب این یه مقداری همون حزم نشون میده که حزم آن باشد که زن بد بری تا گریزی و شبیه از بد بری. و وقتی حزم داشت آروم بود، خودش رو دیگه رها کرده بود، آروم و پنهان پنهان که میگه واقعا حتی شادیدم پنهان کنی، ناراحتیدم پنهان کنی و خود از خودش کمک بخوای، اونم برای رسیدن به خودش نه برای چیزی دیگه ای دنیایی، و تونست نجات پیدا کنه. و اون احمقه هم که خب در نهایت با ذهنش بود خب گرفته میشه دیگه. استاد خیلی ممنون، خیلی زحمت میکنم چیز
خیال داریم،
از شما درد نکنه،
خدا حافظ شما، عالی،
خدا حافظ شما. خدا
بفرمایید.
الو، سلام آقای شهبازی عزیز.
سلام علیکم.
آلمان زنگ میزنم.
بله بله، خواهش میکنم بفرمایید.
خیلی ممنون آقای شهبازی عزیز. من یه پیام کوتاهی رو به اشتراک میخوام بذارم با اجازه شما. قبلش ولی میخوام از شما خیلی تشکر کنم به خاطر حالا همه زحماتی که میکشید، که به جای خود اخیراً راجع به دستگاهی به نام روکو شما ما رو در واقع آگاه کردید. یعنی من برام خیلی ارزشمند بود که به وسیله این دستگاه ساده و راحت و خوب میتونم در واقع با اینکه ماهواره ندارم الان در اروپا، از همون امکانات ماهواره در ارتباط با برنامه گنج حضور استفاده کنم. و خیلی خیلی از خوشحالم، چون واقعا نمیدونستم باید چیکار کنم و این حل کرد مسئله رو کامل.
خوب کار میکنه روکو؟
عالیه آقای شهبازی، واقعا عالیه. به خاطر همین دوستایی که در اروپا هستن به خصوص، اگر واقعا امکان ماهواره ندارن یا اینکه دوست ندارن حالا توی بالکنشون یا هر جا این به اصطلاح دایره بزرگ و آهنی رو بذارن، حالا بعضی از ساختمون اصلا اجازه نیست و بعضی موقع هم هست که آدم خودش دوست نداره یه همچه چیزی رو اونجا آویزون کنه، این دستگاه واقعا عالیه.
بله بله بله. و فقط اصلا با ماهواره قابل مقایسه نیست روکو.
بله
در
بله.
روکو ما یه اپلیکیشن عالی داریم که اولا دوتا کانال لایو داره، یعنی دوتا استریم داریم، یکی همین برنامه زنده است، یکی هم اضافه میکنیم، یعنی دوتا کانال زنده هست و ولی همه برنامه ها قابل دسترس هستن، یعنی شما هر برنامه رو بخواین میتونید پلی کنید با تصویر بسیار بهتر، چون اونجا ما با در واقع چی میگم برنامه ها رو با تصویر بهتر میذاریم، برای اینکه اونجا هج مسئله نیست دیگه، از وصل است به وبسایت ما از اونجا پلی میکنه. بنابراین کسایی که روکو از تمام جاهای اروپا و آمریکا و کانادا میتونن به سیستم روکو وصل بشن. روکو یه کمپانی هست، یه باکس های کوچولو داره، جعبه اندازه کمتر از شاید قوطی کبریت، و میره اینجا مرتب نشون میدادیم، میره پشت تلویزیونی که اینترنت ردی است، به اصطلاح تلویزیون های جدید همه اینترنت دارن، وصل میشه به اونجا و فورا تصویر رو میتونیم بیاریم. بله عالیه. این توضیحات رو برای تکرار و شاید یادآوری برخی از بینندگان، و خرابی هم نداره، چون آنتن رو باد میزنه اینور میشه اونور میشه، باید بری بچرخونی و تنظیم کنی. این دیگه با اینترنت یکی از بهترین باکس هایی که هست همین روکو هست که ما از طریق اون استریم میکنیم. میدونی از طریق جی ال ویز هم ما استریم میکنیم، یعنی سیگنال میفرستیم. و چند تا باکس دیگه هم هست که مثلا مال افغانی ها و پاکستانی ها و اینا هست، از طریق اونا هم یه سری فارسی زبان هستن که خب به اونا نگاه میکنن. بله بفرمایید، ببخشید.
خیلی خیلی ممنون آقای شهبازی عزیز، واقعا دستتون درد نکنه.
خواهش میکنم.
آقای شهبازی، در واقع اخیرا من به یک شناسایی در اعمال و رفتار خودم رسیدم بعد از چندین سالی که در خدمت شما هستم، که اینو میخواستم به اشتراک بگذارم، ضمن این که خودم هم یک تاکید مؤکدی بشه برام در مثلا زندگیم که انشاءالله در فضای حضور آدم بمونه واقعا و تکون نخوره، لغزش نکنه. اخیراً به این شناسایی رسیدم که یکی از عواملی که باعث میشه من از فضای حضور خارج بشم در واقع و گرفتار ذهن بشم، عدم توکل هست. واقعا فقط عدم توکل. شناسایی کردم واقعا از هر لحاظ که من به این امورات و موارد رسیدگی کردم، دیدم که این اگه توکل بود این اتفاق نمی افتاد، این لغزش پیش نمی اومد بدون استثنا. به کمک ابیاتی از مولانا این پیام رو به اشتراک میگذارم. پهلوی شه آمده ای مات شو، مات منی مات منی مات من، غزل 21-11. زیرکی بفروش و حیرانی بخر، زیرکی زن است و حیرانی نظر. دفتر چهارم مثنوی مولوی بیت 1607. این دو بیت هر گونه سخن هوشیاری ذهنی را زیر سوال می‌برد، زیرا که هوشیاری ذهنی به راستی یک دام و تله است و شما آقای شهبازی عزیز در برنامه‌های اخیر به زیبایی نشان دادید که هوشیاری ذهنی راهکار نمی‌آورد بلکه کارافزاست. من شخصا تجربه کردم که بر اثر عدم توکل هوشیاری ذهنی من فعال می‌شود و پیامد آن آمدن دیگر فامیل‌های هوشیاری ذهنی، یعنی نگرانی و ترس، عدم امنیت، قضاوت و مقاومت، مسئله سازی و دشمن سازی و مسلماً در سراب گذشته و آینده به حرکت چرخشی پرداختن است. در واقع افتادن در مثلث افسانه من ذهنی. در بیت بالا اگر من طلب پهلوی شاه بودن را داشته باشم مات می شوم. مات خاموش است، حیران است، نمی داند. تنها چیزی که می داند این است که دم او جان دهدت، روز نفختو بپذیر، کار او کن فیکون است، نموقوف علل، غزل 1344. پس باید علل و اتفاقات، چه خود من ذهنی خودم باشه که متصور می کنم و چه در بیرون خودشون نشون بدن، قدرتشون در مقابل قدرت این لحظه صفر بشود، که این لحظه نو به نو اتفاق می افتد، احتیاج به حرف من ندارد. خاموش کن و خاموش کن، زیرا که ز امر کن آن سکته حیرانی برگفت مزید آمد، غزل 631. تو ز قرآن باز خوان تفسیر بیت، گفت ایزد ما رمیت از رمیت. دفتر اول مثنوی مولوی بیت 615. ای خنک آن را که قدر خود شناخت، اندر امن سرمدی قصری بساخت. من قدر خودم را زمانی می شناسم که مرکزم عدم باشد، ذهنم خاموش باشد و این خاموشی زمانی به وقوع می پیوندد که من توکل داشته باشم، اطمینان داشته باشم که حرف زننده بهتری هست. گفته او را من زبان و چشم تو، من حواس و من رضا و خشم تو. دفتر اول مثنوی مولوی بیت 1937. و اما این بیت که باید در مقابلش سجده کنم. گوش بی گوشی در این دم برگشا، بحر راز یفعل الله مایشا. دفتر سوم مثنوی مولوی بیت 46-84. و باز هم دم او جان دهدد، روز نفختو بپذیر، کار او کن فیکون است، نموقوف علل، غزل 1344. و باز بیتی در مورد خاموشی و توکل. مکر حق بین و مکر خود بهل، ایز مکرش مکر مکاران خجل. دفتر پنجم مثنوی بیت 495. و در پایان بیت بسیار کلیدی و حیات بخش. از خدا غیر خدا را خواستن زن افسونیست و کلی کاستن. دفتر پنجم بیت 773. و همچنین نیست کسبی از توکل خوبتر، نیست از تسلیم خود محبوبتر. دفتر اول مثنوی بیت 919. خیلی خیلی ممنون آقای شهبازی عزیز بازم از وقتی که به من دادید.
خیلی عالی عالی، ممنونم. خدا حافظ شما، زحمت کشیدید. خدا حافظ. بفرمایید.
سلام آقای شهبازی عزیز.
سلام علیکم.
خدا قوت. اکرم هستم، مزاحمتون میشم.
خانم اکرم خواهش میکنم، بفرمایید.
بله. زنده باشید. ببخشید یه متنی رو نوشتم.
بفرمایید. بله بله.
الو.
بله بله بفرمایید. بریم گوش.
آیا چرا با توجه به آگاهی هایی که از طریق مولانا و برنامه گنج حضور به دست آوردم باز هنوز رو دور لعاتو دارم و به حضور کامل زنده نشدم؟ بگم چرا وقتی مولانا و جناب آقای شهبازی عزیز ابزارهایی که ذهن به وسیله آنها ما را گمراه می کند را به ما شناسانده و فهمیدیم که ملامت کردن، گله و شکایت، توقع داشتن، قضاوت کردن، کنترل کردن دیگران، مقاومت در اتفاقات، به گذشته و آینده رفتن، عجله کردن، همه ابزارهای ذهنند و می دانم که اتفاقات برای بدبخت یا خوشبخت کردن من نمی افتند، بلکه برای بیداری از خواب ذهن می باشند و تسلیم و بداگشایی بدور از ذهن، یعنی بدون به گذشته و آینده رفتن و مقاومت و قضاوت در لحظه می تواند ما را از زندان هزار توی ذهن آزاد کند و به فضای حضور و یکتایی و عشق برساند. واقعا چرا این آگاهی ها با این آگاهی ها هنوز موفق نمی شوم که از ذهن آزاد شوم؟ جناب آقای شهبازی عزیز بارها در برنامه ها به این موضوع اشاره کردند که حضور یکیست و ذهن هم یکیست. وقتی بنابرای توصیه های مکرر جناب شهبازی عزیز اشعار مولانا را زیاد تکرار کنیم و متعهدانه به برنامه گوش کنیم، ناظر ذهن شویم. و ناظر ذهن شدن بسیار مهم و حساس است و باید مدام گوش زمزمه کنم که حضور یکی و ذهن یکی. حالا چرا؟ چون باز مولانا فرمودند دیو چون عاجز شود در افتتان، استعانت جوید او از انسیان. وقتی ناظر ذهن در بیرون از وجود خودم در قالب اشخاص می شوم، به محض اینکه در لحظه غافل شوم، به جای اینکه کاملا ناظر ذهن خودم باشم و کلا ناظر ذهن باشم، اشخاص یا بهتر بگویم قالب را می بینم و در نتیجه بلافاصله نورافکن را از روی خودم برداشته و به ذهن کشیده خواهم شد. اما اگر هوشیار باشم، فریب نخورم، شخص یا قالب را نبینم و ناظر ذهن باشم، هوشیارانه ذهن را در قالب اشخاص ببینم، نه خود اشخاص را، فریبش را نخواهم خورد و همچنان ناظرش میمانم. در نتیجه واکنش نشان نمی دهم و با فضاگشایی از دامش عبور می کنم و اینکه در لحظه نورافکن را کاملا روی خودم حفظ کنم و دوبین نباشم و اشخاص را نبینم بسیار مهم و نجات بخش است. البته باید طلب واقعی داشته باشیم تا عنایت خدا نصیب ما شود. بی کلید این در گشادن راه نیست، بی کلید من سنت الله نیست. جز عنایت که گشاید چشم را، جز محبت که نشاند خشم را. جهد بی توفیق و کس را مباد، در جهان الله و اعلم به صداد. ممنون.
آفرین آفرین، عالی.
خواهش میکنم.
خداحافظ شما.
خداحافظ شما. ممنون.
بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، خوب هستین؟ پریسا هستم از کانادا.
بله پریسا خانم، شما خوبین؟
خیلی متشکرم، سلامت باشین آقای شهبازی. با اجازتون یک پیامی آماده کردم در ارتباط با کاهلی و اینرسی من ذهنی.
آفرین آفرین، عجب موضوعی مهمیه این. واقعا شما بشکافید ما یاد بگیریم که دیگه در من ذهنی این کاهلی رو، اینرسی رو ادامه ندیم. که چرا الان هم اتفاقا اکرم خانم میگفتن چرا آدم با این همه که میدونه این شعرها را میخونه باز هم من ذهنی رو ادامه میده؟ بله بفرمایید. بله در خدمت.
بله درست میفرمایید. قربان شما، ممنون با اجازتون. تکرار سه بیت از مثنوی در همین اواخر بسیار به زندگی من کمک کرده است. بیت اول این است: هر که ماند از کاهلی بی شکر و صبر، او همین داند که گیرد پای جبر. دفتر اول بیت 10:68.
این بیت به طور خلاصه میگوید که من ذهنی کاهل است، اینرسی دارد، میخواهد وضعیتی که دارد را حفظ کند و همینطور به این وضعیت ادامه دهد. از تغییر و تبدیل ابا دارد، نمیخواهد تغییر کند. خیلی از انسان ها هم به دلیل داشتن من ذهنی این کاهلی را ادامه میدهند و بیشکر و بیصبر میشوند. بیشکری از آنجا ناشی میشود که از توانایی فضاگشایی و تبدیل و تغییر که در درون هر انسانی وجود دارد استفاده نمی شود. و انسان ها بی صبر می شوند چون عجله دارند و قانون مزرعه را رعایت نمی کنند و نمی گذارند که تبدیل در درون آنها با سرعتی که زندگی تعیین می کند انجام پذیرد. حال چنین انسانی که کاهلی معنی ذهنی دارد و بی شکر و بی صبر شده است می آید پای جبر را می گیرد. یعنی می گوید وضعیت همین است که هست، من اختیار ندارم، من نمیتوانم تغییر کنم. شروع میکند به بهانه آوردن، مثلا میگوید ژن من اینطوریه، خانواده‌ام مقصرند، کودکی سختی داشتم، همسرم نمیگذارد، جامعه خوب نیست یا همکارهایم خوب نیستند و هزار و یک بهانه دیگر. و اما چطور این بیت روی من کار کرد؟ طبق توصیه آقای شهبازی شروع کردم به تکرار و تکرار و تکرار همین بیت. 200 بار، 300 بار، نمیدانم چند صد بار تکرار کردم. یک بار چشمم باز شد. دیدم من در جاهای مختلف زندگیم دارم بهانه می آورم. شاید من از آن بهانه های معمول که گله و شکایت از دیگران باشد. یک بهانه خیلی مخفی و موذی. بهانه من این بود که من سرم خیلی شلوغ است و کارهایم زیاد است. در نتیجه یک سری کارها را نمیرسم انجام بدهم. دیدم یک سری کارها دارم که با تأخیر به آنها میرسم. مثلا در سر کار من در یک روز ممکن است 50 یا 100 تا ایمیل دریافت کنم. تعدادی از آنها محض اطلاع رسانی هستند و سریع میتوانم آنها را مرور کنم و بگذرم. اما یک سری ایمیل هم هست که در آنها باید کار اداری ای را انجام بدهم. انجام این کار ممکن است 20 دقیقه از من وقت بگیرد. اما من چون سرم شلوغ است این کار را میگذارم برای دیرتر. تا اینکه چند روز بعد همون فرد با من مجددا تماس میگیرد و میگوید میشود لطفا آن فرم را بفرستید. خب من در این حالت کارافزایی کردم. چرا باید وقت همکارم را با فرستادن ایمیل مجدد به خودم بگیرم و یا یک پروسه اداری 2-3 روز عقب بیفتد؟ واقعا دست جناب مولانا و آقای شهبازی درد نکند که با تکرار این بیت متوجه اثر کاهلی من ذهنی در قسمت‌هایی از زندگیم شدم. و از آنجایی که هر کس عیب خودش را ببیند و بشناسد دو اسبه برای بهتر کردن خود می‌تازد، من هم دارم روی خودم در این قسمت کار می‌کنم. بیت دوم که در مثنوی درست پشت سر بیت اول می‌آید این است: هر که جبر آورد خود رنجور کرد، تا همان رنجوریش در گور کرد. دفتر اول بیت 10-69. یعنی هر کسی به کاهلی من ذهنی خود ادامه دهد و بهانه بیاورد و بگوید جبر این است و من کاری نمیتوانم بکنم و نمیتوانم تغییر کنم، این فرد خودش را رنجور میکند تا اینکه این رنجوری او را درگور میکند، یعنی میمیراند. حقیقت هم همین است. حالا من مثالش را در زمینه کاری زدم. من با به تأخیر انداختن بعضی کارهای روزمره به خودم آسیب زدم و یا برای دیگران کار افزایی کردم. اما این مسئله در مورد کار معنوی 1000 برابر اهمیت بیشتر پیدا می کند. اگر من به کاهلی من ذهنی ادامه بدهم، روی خودم به طور جدی کار نکنم، شکر و صبر نکنم، فضاگشایی نکنم، آن وقت در گور من ذهنی باقی می مانم. نمی توانم قبل از مرگ جسمی به خود زنده بشوم و حاضر و ناظر شوم. این آسیبی بسیار بسیار عظیم و غیر قابل جبران است. و اما بیت سوم که بی نهایت به من کمک کرده تا پادزهری باشد برای کاهلی های من ذهنی. یک زمان کار است، بگذار و بتاز. کار کوتاه را مکن با خود دراز. دفتر اول بیت 181. این بیت به من می گوید پریسا، این کاری که الان جلوی رویت قرار گرفته یک لحظه است. فضا را باز کن، انجام بده و برو به مرحله بعدی. زندگی می خواهد از طریق تو تند و تند کارهایش را بکند. اولا که تو نمیدانی که این کاری که انجام میدهی برای چی است و خدا از طریق تو قرار است چه کار کند. به قول بیت معروف آسیای مولانا، این آسیا نمیداند که قرار است قوت و غذا برای مردم درست کند و یا روزی نانوا را برایش فراهم کند. آبی او را میچرخاند و او هم میچرخد. ما هم همینطور هستیم. این کارهایی که جلوی روی من قرار میگیرد را باید با فضاگشایی انجام بدهیم و تمام کنیم. چرخه زندگی دارد از طریق من میچرخد. باید هم به خود من سود برسانیم و هم به بقیه. حالا اگر من یک کار کوتاه را که میتوانم سریع انجام بدهم را به تأخیر بیاندازم، دارم در این چرخه زندگی اختلال ایجاد میکنم. یعنی کاهلی من ذهنی نمیگذارد که همه چیز در این کائنات تند و سریع بچرخد. یک زمان کار است، بگذار و بتاز. کار کوتاه را مکن بر خود دراز. همین بیت در چند هفته اخیر بسیار به من کمک کرده است. شناسایی کاهلی من ذهنی و علاقه من ذهنی به کش دادن در کارها از یک طرف و پادزهر آن که در همین بیت نهفته است، من را به شدت به جنبش و جوش و خروش درآورده. کارهایی که انجام آنها را به تأخیر انداخته بودم را تند و تند انجام می دهم و هر روز سبک و سبکتر می شدم. تا یک کاری جلوی من می آید، مثلا ایمیل جدیدی می آید، می گویم یک زمان کار است، بگذار و بتاز، کار کوتاه را مکن بر خود دراز، و سری به آن می پردازم. این بیت نیرو محرکه عجیبی در من ایجاد کرد و به شدت به مقابله با کاهلی من ذهنی پرداخته است. درست است که این مثالی که من زدم در یک جنبه دنیایی و مادی بود، یعنی همین کارهای روزانه. اما من یک شناسه دیگر هم کردم و آن این است که اگر من در کارهای روزمره‌ام در جاهای کاهلی من ذهنی دارم، به احتمال بسیار 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 زیاد در پروسه تبدیل و کار معنویم هم همین کاهلی برای من موانعی را ایجاد می کند و سرعت پروسه تبدیل در من می کاهد. حتما بر این است که زندگی با نشان دادن کاهلی من ذهنی در جنبه کاری و روزمره که تشخیص آن به نسبت راحت تر است، میخواست به من نشان دهد که این کاهلی در قسمت معنوی هم دارد در جاهای من آسیب میزند. اما شاید دیدن آن به دلیل اینکه مخفی و پنهان است سخت تر باشد. در نهایت اینکه با تکرار زیاد این سرایت کلیدی دارم تشخیص میدهم که کجاها کاهلی من ذهنی دارم و پادزهر آن را هم که یک زمان کار است، بگذار و بتاز را هم دارم در خودم اعمال می کنم که انشاءالله به لطف زندگی کاهلی در من کمتر شود و این چرخ وجودی من تند و سریع بچرخد. هم خودم سریع تبدیل شدم و هم چرخه زندگی از طریق من بدون کارافزایی من ذهنی بچرخد. خیلی ممنونم ازتون آقای شهبازی.
پریسا خانم، عالی عالی، آفرین آفرین.
خواستم
اگر تونستین راجع به موضوع برای ما صحبت کنید. هر دفعه که شما صحبت میکنید در مورد، واقعا ابعاد تازه روشن میشه و ببینیم که ما میتونیم کاهلی رو در دو جنبه از بین ببریم. یکی کارهای این دنیاییمون که مرتب عقب میاندازیم، یکی هم کار تبدیل که اینا در واقع به هم میتونن کمک کنند. یعنی اگر شما به کارهای این دنیایی به موقع برسید، دیگه کارافزایی نمی کنید که مسئله سازی کنید. مسئله سازی، مانع سازی عمل تبدیل رو مشکل تر می کنه. و هرچی زودتر کاهلی تبدیل از بین بره، با توجه به این که با هوشیاری حضور ما عمل می کنیم، فکر می کنیم، کارافزایی نخواهد بود. و مردم هم در شما اگر کارا رو به موقع انجام بدین، یعنی همه ما، مردم بر نمی گردن دوباره پیگیری کنن، کارافزایی کنن. اگر برای مردم کارافزایی درست کنیم، اونا هم برای ما درست میکنن. بله، خیلی چیز خوبی رو شما کشف کردین خانم. ممنونم.
خیلی ممنون آقای شهبازی. خیلی متشکرم توضیحاتی که شما میفرمایید که همینا رو ما از شما داریم آقای شهبازی.
خیلی خوب بود. بازم خواهش میکنم بنویسید یه چیزهایی رو برای ما توضیح بدین. ممنونم.
چشم، حتما. خیلی ممنون از شما.
خدا حافظ.
متشکرم.
قربان شما، خدا نگهدارتون.
بله، یکی از برکت هایی که خداوند به ما در این برنامه داده شوق تحقیق، حالا نمیگم هزاران نفر، واقعا صدها نفر شوق تحقیق مولانا پیدا کردن. حالا میتونن اینجا صحبت کنن، نمیتونن کاری ندارم، ولی شوق تحقیق رو پیدا کردن و تحقیق در اولین مرتبه به خود ما کمک میکنه. بفرمایید.
الو.
بفرمایید، خواهش میکنم.
الو بابت خوب هستی؟ یه لحظه گوشی تلویزیون رو کم کنم در اجازت.
بله خواهش میکنم.
دارم نشد گرفت. خوبی سلامتی استاد؟ من زینب هستم از بوجن.
بله خانم زینب، خواهش میکنم بفرمایید.
ببخشید گفتیم دفعه پیش، گفتیم اول برم به بچه ها صحبت کنم در اجازتون.
بله بله بفرمایید، خواهش میکنم. بله سلام، بفرمایید.
میگرانت هستم از بروژه، چهار ساله، شیش ساله، میخوام یه بایی چه بردم.
بفرمایید. بله بله.
تبو قربانتم، مست و خوش و شادتم، بنده آزادتم، بنده شیطان نشدم.
آفرین آفرین. یه بار دیگه بخونید.
تبو قربانتم، مست و خوش و شادتم، بنده آزادتم، بنده شیطان نشدم.
آفرین، بنده آزاد تو هم، بنده شیطان نشدم. آفرین، عالی.
یعنی نباید اسیر شیطان بشیم.
آفرین خیلی خوب.
دارم بباشیم.
بله 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 بله، بدیم بهشون.
سلام استاد.
بله سلام، خوبین؟
قبال هستم ابو روزه.
بله بله بفرمایید.
خواستم اگه میشه یک بیت شعر برم.
بله بله بفرمایید.
در خار پشت هر ولا، خود را آمدم تو هم حالا، ساکن نشین زین ویر خان، یال غزل زال خزا. فرمود رب العالمین، در صابران هم نشین، هم نشین صابران، افر علینا صابرانا. رستم به وادی دگر، باقی تو فرمایی تو بر، نه صابران و نیستم، هر دم سلام نوز ما.
آفرین آفرین، خیلی خوب، تمام شد؟
آره، با اجازت میخوام بدم مامان عزیزی.
بله 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 بفرمایید. بله ممنونم.
الو.
بله بله بفرمایید. عالی بود، ممنون از شما که به فرزندانتون شعر مولانا یاد میدین.
کاری نمی کنم استاد، یعنی اون چیز که از شما یاد گرفتیم اگه زودتر دریافته بودیم، زودتر برای خودمون انجام میدادیم و باید می شود زندگیمون بهتر بشه.
آفرین.
دیگه انجام ندادیم. ممنونیم از شما، خیلی ممنونیم.
بفرمایید.
من میخواستم براتون یه متنی رو بخونم.
بفرمایید. بله.
من خودم را برای اولین بار در فیلمی که توسط بچه‌هایم گرفته شده بود دیدم. همون وقت بود که دیده درون خود را دیدم که اصلا به آن شناختی نداشتم. در همون وقت بود که دیگر فهمیدم هر حرفی میزنم ممکن است به حال خود و اطرافیانم مضر باشد. گر ندیدی دیو را، خود را ببین. بیجنون نبود کبودی در جبی. میخواستم یک اعترافی بکنم، چرا که میدونم اعتراف کردن به گناه و اشتباه باعث میشود دچار پندار کمال نشدم. من با همسرم خیلی همانیده هستم. در مورد کارهای او دچار قضاوت می شدم. به خود جرأت می دهم که فکر بد هم بکنم. این اخلاق خود را همیشه می دانستم و آن را سرکوب می کردم.
بیشتر اوقات میخواستم آن را اقرار نکنم یعنی که بگویم مقصر اوست، ولی الان میگویم مقصر خودم هستم. که گذاشتم کسی در بیرون من را کنترل کنم، دیگر نمیخواهم کسی در بیرون من را کنترل کنم. یکی از نمونه های آسیب های این هم امزگی به من و اطرافیانم که من امروز به ملاقات یک مریض در بیمارستان رفتم. یک خانم توجه من را به خود جلب کرد، بعد هم به جای این که نگذارم همچین اتفاق بیفتد باز هم به خود جرأت دادم که در مورد شوهرم هم قضاوت کنم، اینکه او را متهم کنم که به من اهمیت نداده و به آن خانم توجه کرده است. ایشان به دکمه آسانسور زدن، من که سوار نشده بودم شانم به در آسانسور خورد و درد گرفت. اینکه این کار ایشان اصلا عمدی نبود، ولی من این کار را جدی و هم بدی توجهی ایشان گرفتم و شدم بحث ادامه پیدا کند و به جای اینکه می توانستم معذرت خواهی کنم و اون را همانجا تمام کنم این کار را نکردم، با وجود اینکه می خواستم معذرت خواهی کنم ولی با لجاجت به این کار تن ندادم. درون خانه هم کشید، بچه ها هم متوجه شدن. این خطر از جانب من بود، اینکه بعد که ایشان رفتن من به اتاق دیگری رفتم و کاملا روی موضوع فکر کردم. اولش ناراحت و عصبانی بودم، ولی بعد از مدتی فهمیدم خودم دچار قضاوت، انتظار، تلقی بیجا، اینکه حواسم کاملا روی خودم نیست شدم. پیش چشمت داشت شیشه کبود زن سبب آنم کبود از می نمود، گرنه کوری این کبودی دان زخیش خیش را بدگو نگو کس را تو بیش. دفتر اول 1329 و 1330. این مشکلات را من خودم دارم نه کس دیگر. اینکه در این راه با این گونه اتفاقات نباید ناامید شدم و قدر خودم را بدانم، بیشتر فضا گشایی کنم که مبادا دچار قضاوت و ستیزه و زندگی خواستن از افراد و وضعیت ها نشدم. بیشتر و بیشتر روی خودم کار کنم. نگویم من خیلی پیشرفت کردم، بدانم اگر 100 سال روز و شب ریاضت میکشی دائم یقین میدان نباشیم، یقین میدان که نفست در کمین باشد. هر که نفس خیش را دید و شناخت اندر استکمال خود دو از بتاخت، زان نمی پرد به سوی زلگل جلال کوکمانی می برد خود را کمال. علتی بد طرز پنوار کمال نیست اندر جان تو ای زودالا، از دل و بز دیده از بس خون رود تازه تو این موجبی بیرون رود. علت ابلیس انا خیری بوده است، این مرض در نفس هر مخلوق هست. گرچه خود را بد شکسته بیندو آب صافی دان و سرگین زیر جو، چون به شورانت را در امتحان آب سرگین رنگ گردد در زمان. در تک جو هست سرگین ای فتا، گرچه تو صافی نماید نسرا، هست پیر راه دان پرفتن جوی های نفس و تن را جوی چند. جوی خود را کی تواند پاک کرد، ناف از علم خدا شد علم من، کی تراش از تیغ دسته خیش را، رو به جراحی سپاریم ریش را. این زمر هم سرمکش ای پشت ریش، وان زفر تودان مدن از اصل خیش. دفتر اول ابیات 3212 تا 3227.
ممنونم استاد. آفرین آفرین آفرین. خانم زینب پهلوان هستیم واقعا، آفرین.
شما پهلوانی رو به من یادتون افتاد.
هر کسی که میتونه اشتباه خودش رو ببینه پس از 5 دقیقه، 10 دقیقه، نیم ساعت، 1 ساعت و اقرار کنه و روی خودش کار کنه پهلوانه. عرض کردم ما نمیتونیم از شرطی شدگی های من ذهنی که جامعه هم اونا رو تشویق میکنه به راحتی در بیاییم. خب پهلوانی همینه که شما درد هوشیارانش رو میکشید، عذرخواهی میکنید، خودتون رو اصلاح میکنید، الان هم پیش همه اقرار میکنید، بچه هاتون هم اونجا میشنون اقرار میکنید. خب این همین صدمن حدید که میگیم ناموس داره در شما خیلی خیلی کم شده. اگر 100 من آهم بود ناموس شما نمیتونست این کار رو بکنید. ببینید ما همه امون در تلاش ضعیف کردن من ذهنی مون و سلطهش روی خودمون هستیم. همه مون. حالا بعضی هامون بیشتر، بعضی هامون کمتر، ولی اگر در این راه کار میکنیم و فعالانه کار میکنیم و صادقانه کار میکنیم، همه مون پهلوان هستیم و شما هم پهلوان هستیم. آفرین.
خب. ولی من این اتفاقات یه جورایی ناامید می شدم قبلا، ولی حالا من امیدوار می شم که خاطر خداوند بوده، چون من پندر کمال دارم، فکر می کنم کامل شدم.
نه نه، شما پندر کمال و زندگی خواهد شکست. هر کسی که پندر حالا ولو اون که به حضور برسه، مقدار زیاد حضور داشته باشه، به محض این که بگه من در حضور کامل هستم، این پندار کمال فورا زندگی یه اتفاقی براش پیش میاره که بفهمه که نه، آدمی که به خداوند زنده بشه به طور کامل، این حس و این فرض و این تصویر ذهنی رو نداره. نه، شما نگران نباشید، همین پهلوانی بکنید، به زودی همه چی تمام میشه. بله،
ممنونم.
خواهش میکنم. عالی عالی. خدا حافظ.
شما نمیخوام دیگه وقتتون رو بگیرم، معذرت میخوام.
خدا حافظ شما.
خدا نگهدار. خدا نگهدار.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
اومدنم.
بله بفرمایید. الو.
الو، سلام استاد.
بله سلام علیکم
استاد. خدا قوت. نسترن هستم، 21 ساله.
بله نسترن خانم، خوبی شما؟
خیلی ممنونم استاد. عالی، ممنون.
بفرمایید.
در غزل 13-13 جناب مولانا دارن که دستنان جمله گویان بلا، تاق و ترومبین و ترومبین و تاق، مجده کسی را که زرش دوست برد، مجده کسی را که دهد زن طلاق، خواسته کسی را که جهان را همه، ترک کند فرش شود بیشقاق. با این بیت در برنامه 914 آموختم آن چیزی که ذهن نشان می دهد شوخی است و چیزی که جدی است آن فضای گشوده شده در پشت این شوخی زندگی است. برای بیداری و شادی بی سبب، هر دفعه که یکتا می شویم فضا را باز می کنیم، در زندگی با شادی دستنان حاضر می شویم و شادکار تغییرات زندگی را و گذارا بودن جهان از جنس عافیت را شوخی می گیریم و فضا گشایی را به عمل در می آوریم. استاد صدای من خوب میاد؟
خیلی خوب. بله بله بله
بله. و خوشا به حال کسی که طلب کند تا زندگی همانیدگی هایش را بدزدد و از بین ببرد. کسی که فضاگشایی می کند، تاق و ترم فضاگشایی ماهیت او می شود. شادی فضایی کنیم. وقتی شادی می آوریم، خواستن کم می شود. و ما از کسی دیگر چیزی نمی خواهیم. از وضعیت ها و فرم ها زندگی و ارزش نمی گیریم. رها میکنیم گذشته را، از درد و غم و کینه و نفرت و جدا میشویم و از توهم آینده به این لحظه ابدی بی‌شقاق، بدون چون و چرا و با شکر رضا مستقر میشویم. در دفتر ششم بیت 333 جناب مولانا دارن که گفت پیغمبر که جنت از اله، گر همی خواهی زکت چیزی مخواه. و در دفتر سوم بیت 46-93 بر جهید و بر تبید و شاد شاد، یک دو چرخی زد سجود اندر فتاد. با خواستن از بیرون و توقع از خود جادو شده ایم و سحر شده ایم و می توانیم با یک نعره لازم بر این سحر و جادوها بزنیم و رو به خاموشی و اتقولا بیاوریم. هنگامی که با شادی فضا را باز می کنیم، حوادث آفل از این شادی عبور می کند و محو می شود. شادی کنان رقص سما برویم، سجده شکر را به جای بیاوریم و بخشایش را در عالم ساطع کنیم. وقتی با کسی کاری نداریم و همه حواسمان روی خودمان است، پیشرفت معنوی و مادی می کنیم و مثل آن خرید آواز لا احب الافرین را به جای می آوریم. در دفتر سوم بیت 213 خیلی زیبا جناب مولانا دارند که زین کمین بی صبر هست می کس ندست، هز را خود صبر آمد پاوده است. هز کن از خورد کین زهرین گیاست، هز کردن زور و نور انبیاست. کاه باشد کوه به هر بادی جهد، کوه که مر باد را وزنی نهد. بهترین خردمندی زمانی است که دیوهای بیرونی و درونی من ذهنی حظ داشته باشیم. از خواستن نفس و خواستن مندار باید بترسیم و حذف کنیم. حذف می کنیم تا از کمینگاه ذهن بیرون بپریم. در هنگام پیشرفت حمله بیرون و منهای درون شروع به سود زدن می کنند. و با پرهیز و حذف صبر فضا را باز می کنیم تا صدای سوتزنها در فضای انستو لا شود. دوری و فرار لایوتاق از خوردن همانیدگی ها می کنیم که دارند انرژی ذهنی و جسمی ما را مسموم می کنند. حذف زمانی است که همانیدگی مجدد نداشته باشیم. با از آوردن وضعیت ها و فرم ها در مرکز پرهیز کنیم. کاه نباشیم که با بادی از دیوهای من ذهنی به راحتی تکان بخوریم. از جنس کاه شده ایم و با گوش کردن برنامه گنج حضور با تکرار اشعار جناب مولانا تبدیل به حضوری ثابت بشویم که هر بار با بادها سودها هم فرکانس نشویم. با کار کردن روی خودمان برای رعایت قانون جبران معنوی و مادی از دست دادن و به دست آوردن همهویت شدگی های آفل جهانی خوشحال و ناراحت دیگر نمی شویم. در بحر فضای یکتایی این لحظه همه چیز جا بدهیم و نخواهیم وضعیت ها را وفق مراد خود تغییر دهیم، بلکه هر لحظه بی مراد از جهان بشویم. و در آخر بیت زیبای جناب مولانا در غزل 637، در این بحر همه چیز بگنجد. ما ترسید گریبان ما درانید. تمام شد استاد.
خیلی زیبا، خیلی عالی. آفرین. خب اینو
با اجازهتون اگر اجازه میدین که برادرم هم هستن.
بله بله صحبت کنن. اینو میشه این پیغام بخونید، ویدیوش هم بفرستید برای جوانان عشق. خیلی ممنون. خیلی خوب بود، خیلی خوب بود، عالی.
از سمت من خدا نگهدار. الو سلام استاد.
بله سلام، خوبین؟
خوب هستیم، خیلی ممنون. خواهش میکنم.
بفرمایید.
شاهین هستم، برادر مسترم هم 14 سالمه.
آفرین. اسمتون چیه؟
من خیلی شاهین هستم.
خیلی خوب، بفرمایید.
من براتون یک شعر آماده کردم.
بفرمایید. بله.
یک زمان کار است و بگذار و بتاز، کار کوته را مکن بر خود دراز. دفتر پنجم بیت 181. استاد متوجه شدم در برنامه 1914 که میتوانم در همین سن 14 سالگی از ذهن خارج بشم و بین 40-50-60 سالگی نرسانم و در همین سن شادی بی‌صدا را بدون خواستن چیزها از دیگران تجربه کنم و دردهای ذهنی را نکشیم. تموم شد استاد.
خیلی زیبا، آفرین. شما از خواهرتون نسترن کمک میگیرین نه؟
بله بعضی موقع.
خیلی زیبا. خیلی خوب، باهاتون خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون، خدا حافظ.
خدا حافظ. پدرم هم هستش. بله بفهمت صحبت کنن.
از طرف من خدا حافظ.
خدا حافظ.
سلام استاد.
بله سلام، خوبین؟
خسته نباشید استاد عزیزم. ممنونم، تشکر از برنامه های خوبتون که ما اینجور شیفته خودتون و برنامه حضرت مولانا کردید. واقعا ممنونم. و از همینجا من دست همه این گنج حضوری ها رو میبوسم که برنامه خوب شما توجه میکنن. استاد عزیز، حکم حق گستر بهر ما بساط، که بگویید از طریق انبساط.
آفرین.
این بیت به ما یاد میده که از هر اتفاقی باید فضاگشایی کنیم. حکم خداوند بر ما باز کردن فضای درونه.
آفرین.
و بیداری از من ذهنی.
آفرین.
و به نور ابدی خداوند از زندگی تلاش میکنیم و با دیدن برنامه گنج حضور به سوتهای ذهن گوش ندهیم.
آفرین.
استاد عزیز، من که 53 سالمه و خدا را شکر میکنم که مرتب برنامه شما را نگاه میکنم. همانیزگی خود زیاد داشتیم، ما واقعا وابستگی بیرون زیاد داشتیم. هر چیزی که تو زندگی میخواستیم از بیرون با توقعاتمون و با ذهن پیش میرفتیم و خدا را شکر میکنم که 3 سال من برنامه شما را که نگاه میکنم به این شادی فضاگشایی که الان متوجه شدم معنای اصلی چیه، که ما از بیرون نمیتونیم زندگی خودمون رو پیدا کنیم، هرچه هست در درون خودمونه. ما از درونمون دنبال زندگی باید بگردیم. ولی خوشحالم و زندگیم راضیم، خدا را شکر و شکر و سپاس میکنم. و از همینجا هم دست شما و همه عزیزانی که زحمت کشیدن و میبوسن.
آفرین، خواهش میکنم.
خود بار عرضی ندارم، مزاحم اوقاتتون نمیشم.
بله،
اگر یه موقع اجازه بفرمایید و وقت هست تا خانم من چند کلام صحبت کنه.
بله بله،
شما اجازه بفرمایید.
خواهش میکنم. من به شما تبریک میگم به ایمان پدر خانواده که دختر 21 ساله تون، پسر 14 ساله تون اینطوری به مولانا رو آوردن، شعر مثنوی میخونند، معنی میکنند. خب خود شما
به مولانا به شما خواهش میکنند.
آفرین، خوشبختین.
ممنونم،
موفق هستیم.
من همچنین ممنونم. من از طرف خودم خدا حافظی میکنم. اجازه هست گوشی رو بدم به خانم؟
بله حتما، بله اختیار داریم.
گوشی خدمتتون.
بله سلام علیکم.
سلام استاد نازنین، از سهره هستم.
بله سلام. بله خواهش میکنم. خوبین؟
الو.
بله بله، میگم حالتون خوبه؟
ممنونم استاد. یه لحظه صداقت رو برش شد، معذرت میخوام.
خواهش میکنم، بفرمه.
برنامه 914 خیلی برنامه شفاف و نکته های خیلی کلیدی داشت برای من. من متاسفانه نتونستم اصلی تهیه بکنم، ولی خب اون مطلبی که بازم من باز میشد باز شد با این برنامه. یکی از نکته هایی که خیلی برنامه مهم بود، فکر میکنم تو این بقول مرز یک گیر بودن رو من توی یک گلوگاهی گیر کرده بودم، این انرژی کاهلی ذهن بود. من متوجه شدم که علاوه بر این که ما باید بتونیم همانیدگی خودمون رو شناسایی بکنیم، خیلی مهمتر اینه که بدونیم این همانیدگی به واسطه چه نیرویی تقویت میشه و اصلا چه چیزی باعث تحریک این همانیدگی میشه.
آفرین.
صدای شما بله بله صدای شما قطع و وصل میشه.
ببخشید. خیلی خوب. من اصلا قرار نیست صحبت کنم. خوبه یه قطع و وصل میشه. بفرمایید. بله جانم.
این سی یا این کاهلی ذهن هستش که در اصل داره شناسایی میشه، در اصل اونه که داره جدا میشه از ما و برای این که خودش اونجا نگه داره و با خود معروف مقاومت میکنه، قضاوت میکنه و ما رو سمت همانیدگی، حالا فرضاً
خشم باشه، صادق باشه، تنگ نظری باشه، بخل باشه، زیاده خواهی باشه و خیلی چیزای دیگه که به نظر من شناسایی اون اینرسی خیلی مهمه. این نکته خیلی برای من شفاف بود، خیلی برای من و در پی این حمله های زیادی که من تو این هفته داشتم، یعنی به وضوح من متوجه شدم که چقدر جناب مولانا موشکافانه و دیبا اون مکتب انسان سازی رو به قول معروف این جریان جاری میکنه روی جهان و باز اینجا ایمان من خیلی زیادتر شد، بود ولی بیشتر شد. بله، درمان و شفا رو من دیدم، واقعا دیدم. مزاحمتون نمیشم استاد،
خواهش میکنم
با اجازهتون خداحافظی میکنم تا بینندگان دیگه هم بتونن استفاده کنن.
خواهش میکنم، خداحافظ شما. بله بله، به قول نسترن خانم، ما سکون خداوند هستیم، بی نهایت ریشه داری خداوند هستیم که داریم شوخیش رو تماشا میکنیم و شوخیش رو که تغییرات زندگی ماست به هیچ وجه جدی نمیگیریم. همون سکون ریشه دار و بی نهایت ریشه دار عمیق باقی میمونیم تا چیزهایی که در این جهان اتفاق میفته ما رو از ریشه بیرون نیاره. و واقعا تبریک میگم به خانواده هایی که مولانا را شناختند و خانواده به طور کلی رو آورده. میدونین که اگه خانواده مولانایی بشه کارافزایی از بین میره. ما میدونیم کارافزایی بچه هامون در بیرون، بچه میره یه موقع معتاد میشه، یه کار دیگه میکنه، با شما دعوا میکنه، شما باش دعوا میکنید و اینا کارافزایی هست و میتونه خانواده رو مختل کنه. یکی از اعضای خانواده خدای نکرده به سمت کارافزایی و دردسازی میره، تمام خانواده رو فلج میکنه و از همون جا دیو حمله میکنه. همون اول باید بست راه دیو و خانه را تمیز کرد. برای تمیز کردن خانه باید هر کسی دلش رو هر روز بشوره و جاری کنه همه این همانیدگی ها رو و رنجش ها و چینه و خشم این چیزها رو بریزه دور تا خانواده از تخم فساد شیطان در امان بمونه. بله بفرمایید. سلام علیکم. بله بله،
ریحانه هستم.
بله خانم ریحانه، خوبین؟ بله بفرمایید.
مرسی به وقت بسادی متن آماده کردم، خواستم
بفرمایید. بله
البته که این حرفایی که میزنم همه رو شما خودتون توی برنامه 911 و 903 گفتین، ولی حالا من یکم اضافهش کردم. در برنامه 911 شما گفتید که باید مواظب درونمون باشیم. حضرت مولانا میگه چون خیالی در دلت آمد نشست، هر کجا که میگریزی با تو هست. مثنوی دفتر 3 بیت شماره 37-74. اگر خیال از جنس هوشیاری جسمی باشد، هر کجا که بری با تو هست. اگر از جنس حضور باشد، هر کجا که بروی با تو هست. پس ما باید خیال جسمی را تبدیل به حضور کنیم. مولانا هر دو را با خیال بعضی موقع نشون میده. اگر خیال ما توان با درد به عنوان هوشیاری جسمی در مرکز شما نشسته، فرق نمی کنه از ایران بری استرالیا، همش این درد با شما هست و دائما پخش میکنید و به خودتون و دیگران لطمه میزنید. زمانی که از ایران به مقصد استرالیا حرکت کردم به هیچ چیز فکر نمیکردم و از خوشحالی در پوست خودم نمیگنجیدم. تمام حرفم با خانوادم این بود که من دیگه حتی نفس کشیدن هم برام سخت شده توی این کشور و هر روز که بیشتر میمونم اینجا احساس خفگی میکنم. همه چیز برام سخت بود، هیچ چیز لذت نمیبردم. نه از کنار فامیل بودن راضی بودم و نه از کنار دوستان بودن به ام حس خوبی میداد. بالاخره از ایران رفتیم. سالهای اول در استرالیا خیلی خوب بود. انگار بهش بود. آزادی کامل. هر چیزی که میخواستم اینجا بود. خوشگذرونی، پارتی، مهمونی‌های هر شب. هر روز به تعداد دوستانم اضافه میشد و من خوشحال از اینکه چیزی در من وجود داره که همه رو به سمت من جذب میکنه. و خوشحال از این که حتما اخلاق من خیلی خوبه که همه دوست دارن با من دوست بشن. زمان به خودم میبالیدم.
چند وقتی به این منوال گذشت تا اینکه متوجه شدم دیگه حوصله مهمونی رفتن رو مثل قبل ندارم. دیگه به هم خوش نمیگذره. دیگه مثل روزهای اول ذوق و شوق ندارم و خوشحال نیستم. هر روز دردهای بالا می اومد که نه انگار همون دردهای بود که من رو از ایران فراری داده بود. اون دوستایی که هر روز به تعدادشون اضافه می شد هر روز هم داشتن برام دردهای رو بالا می آوردن. و باعث شده بود دردهای مثل استراب با هر زنگ تلفن، پرخوش و عصبانیت و داد و بیدادهای همچون دیوانه با صدای بلند حرف زدن با خانواده‌ام در هر بحث گفتگویی و همیشه شاکر از اینکه شماها باعث این همه درد در من شدید. اگر فلان زمان فلان کار رو برام انجام داده بودی الان زندگی خیلی فرق میکرد. همیشه دنبال کسی بودم که اشتباهات خودم رو گردنش بندازم و اینکه کسی مظلوم‌تر از پدر و مادرم. نیروی من رو داشت خفه میکرد. حالتهایی که داشتم برام آشنا بود. اینها رو زمانی در ایران داشتم. ایران چقدر دلم تنگ شده. اسمش که میاد انگار تکه ای از وجودم رو خودم میکنم و میدازم. دردی همیشه تازه. فکرهای من ذهنی دوباره به سراغم آمدن. شرایط که روبرا شد برگردم ایران. اگه نبرم کانادا یا اروپا فقط از استرالیا برم. اصلا از اول اشتباه کرده بودم به استرالیا آمده بودم. با دوستانم در ایران که حرف میزنم وقتی میگن خوش به حالت که ایران نیستی من ذهنی من با این حرفاشون بالا میارن و من هم در اوج ناشکری همیشه مینالم و میگم چه کردید اینجا کجاست؟ یه دهات با کلاسه و من مدام در تلاش این هستم که اینجا رو به هر قیمتی که شده بدجازه بدم. به قول شما که میگفتی مردم از دل من خبر ندارن که من ذهنی خودم بدبخت‌ترین آدم روی زمین هستم. همیشه شاکی بودم. هیچ وقت هیچ چیز به من حس رضایت نمیداد. چند ماهی هست که برنامه 903 رو دنبال میکنم. نیروی نمیذاش ازش رد بشم. دو سه روز پیش که داشتم دوباره برنامه رو دنبال میکردم بیتی منو شکست و بی اختیار شروع به گریه کردم. آن ز دور آتشی نماید چون روی نوری بود همچنان که آتش موسی برای ابتلا. از سلا پروانه جانان قصدان آتش کنید چون ولی گفتید اول در رویدن در بلا. چون سمندر در میان آتشش باشد مقام هر که دارد در دل و جان این چنین شوق و فلا. مولانا دیوان شمس غزل شماره 142. مولانا میگه ای کسی که از آتش درد هوشیارانه میگریزی، ای کسی که حتی این درد رو هم تحمل نمی کنی که من این اشکال رو دارم، میترسی کوچیک بشی از درد هوشیارانه، از کوچک شدن من ذهنی بین مردم میترسی. نترس، از زیر به نظر درد میاد ولی وقتی تو میری این نور هست. همیشه همینطوره. اگر ما مایل به پژمرده کردن همانیدگی ها داشته باشیم به زندگی با قضا اتفاقات رو طوری ترتیب میده که ما من ذهنی رو میبینیم که بالا میاد که بتونیم کوچیکش کنیم. ما زورمون میاد معذرت بخوایم از یکی، مخصوصا اگه سنش از ما کمتر باشه یا پولش از ما کمتر باشه. ما زور به این طرف و اونور میکشیم که توجیه کنیم خودمونو و حاضر نیستیم صادقانه اشتباه خودمون رو قبول کنیم. آیه از قرآن من به خودم افرد و جواب تمام دردهایی که داشتم رو گرفتم. الست و برب بکن قالو بلی. آیا من پروردگارتون نیستم؟ قرآن کریم سوره اعراف 7 آیه 172. این جمله را بیش از هزار بار شنیده بودم، دیده بودم، ولی هیچ درکی نداشتم. این بار حسی داشتم که کسی از ته وجودم این سوال را ازم می‌پرسه. خجالت زده بودم و بی اختیار گریه می‌کردم. از روی خجالت حتی سرم رو هم نمی‌تونستم بالا بیارم. شرمنده خداوند، حضرت مولانا، شما پدر و پیر مهربان، زندگی، جهان، طبیعت، خانواده، دوستانم، چه گنج حضوری و چه غیر گنج حضوری. و در آخر شرمنده خودم بودم. بدهکارم به خودم یک زندگی با حضور، یک زندگی بدون من ذهنی، یک زندگی با آغوش و آرامش امن خداوند به خودم بدهکارم. درس گرفتم که او و او نه هیچ کس دیگر و فقط توکل کنم. فقط از خدا بخوام. نترسم اگه به هم نداد. نپرسم که چرا ندادی. من فقط باید تسلیم باشم. فقط باید شکر کنم. حتی زمانی که دارم درد هوشیارانه میکشم. چه دردی شیرین تر از دردی که خداوند میده. ببخشید استاد طول کشید.
خیلی زیبا. خیلی ممنون. الان با مولانا و گنج حضور حالتون خوب شده نه؟
خیلی استاد نسبت به قبل از اینکه با گنج حضور و مولانا و شما آشنا بشم خیلی خدا رو شکر.
خیلی خوب. دیگه از استرالیا نمیخوایم بریم به کانادا و آمریکا و اینا. درسته؟
نه استاد نه.
خیلی خوب. خدا حافظ. عالی.
مرسی استاد. مرسی. خدا.
بفرمایید.
الو.
بفرمایید. بله سلام.
سلام استاد خدا قوت.
خواهش میمونم.
زرین هستم از زرین شهر اصفهان.
بله خانم زرین. بله بفرمایید. خواهش میکنم.
با اجازتون متن آماده کردم که میخونم.
بفرمایید. بله.
جمله بیقراریت از طلب قرار تو، طالب بیقرار شو تا که قرار آیدت. غزل 323. از ابتدا ما با قرار کامل به این جهان آمدیم و بعد از یک سری اتفاقات ما قرارمان را از دست دادیم و بیقرار شدیم. وقتی شروع به خوب و بد کردن کردیم، شروع به هم‌هویت شدگی کردیم و با هر چیزی که هم‌آمیخته شدیم کم کم قرارمان را از دست دادیم. ما با هم‌هویت شدگی ترس، خشم، کنترل کردن، وابستگی و دید غلط وارد بیقراری شدیم. هر چقدر بزرگتر شدیم نوع هم‌هویت شدگی های من فرق می کرد و به جای اینکه آنها را شناسایی کنیم و بیندازیم یکی دیگر را جایگزین آن می کردیم. هر چقدر من ذهنی و همانگی های ما بیشتر شد بیقراری ما نیز بیشتر می شد چون ما قرار را از بیرون می خواستیم و بیقرارتر می شدیم. حال باید از خودمان سوال کنیم چه عاملی باعث بیقراری ما شد یا چه عاملی باعث قرار ما می شود. تمام اتفاقات، افکار، اجسام، وابستگی به افراد از جمله فرزند، همسر باعث از بین رفتن قرار ما شد و اگر با دید نظر نگاه کنیم و شناسایی کنیم درد هوشیارانه می کشیم تا این همانیدگی ها را بیندازیم و بعد از آن قراری را که از اول با ما بوده را کشف می کنیم. اگر ما طالب قرار باشیم نترسیم و به خودمان ایمان داشته باشیم و شک نکنیم که این راه برگشت به اصل خود شدنی و با تکرار تعهد و تسلیم روی خودمان کار کنیم و دائم نظارگر من ذهنی باشیم و توجه را از روی دیگران برداریم و روی خودمان بیندازیم کم کم هم هویت شدگی ها را شناسایی می کنیم و می اندازیم و انداختن هر من ذهنی مقدار زیادی قرار در ما به وجود می آورد. تمام بیقراری های ما از نرسیدن به خواسته های من ذهنی و همانیدگی هاست و به جایی نخواهیم رسید و به جای این کار همانیدگی ها روبرو می شویم. با فروتنی قبول کنیم که من ذهنی داریم و روی خودمان کار کنیم و درد هوشیارانه را از انداختن من ذهنی بکشیم. این طالب بیقراری است و ما را به قرار خواهد رساند. تمام شد استاد.
خیلی زیبا. ممنونم. کسی دیگه هم هست خانم زرین؟
بله استاد دخترم هم هستم.
بله لطف کنید. ممنونم از شما. خدا حافظ.
ممنون از شما. خدا نگهدار.
الو سلام استاد.
بله سلام. خوبین شما؟
ممنون استاد. مبینه هستم 16 ساله.
بله آفرین. بفرمایید.
با اجازه. بعد آمد بهتر از ملک جهان تا بخوانی من خدا را در نهان. دفتر سوم بیت 203. قانون قضا این لحظه پیش آورنده اتفاقی به ما هشدار و پیغام می دهد که این لحظه همه چیز را خاموش و فضای دلت را باز کن تا من را دریابی. و اگر ما این گونه برای چیزی درد می کشیم ثروتمند و بزرگ هستیم
چون این درد هوشیارانه و زیباست و زندگی می خواهیم که هر لحظه همانندگی و من ذهنی را به ما نشان دهد تا بتوانیم بفهمیم در چه دامی افتاده ایم و ناظر ذهن ما باشیم تا از بند من ذهنی رهایی پیدا کنیم. بس دیدی بس خود را آب ده چون برایت میره با اصحاب ده. اگر یک لحظه مزه فضاگشایی را چشیده باشیم تون فضا را باز می کنیم که در این همه هماندگی ها یک درختی درون ما کاشته شود و میوه آن را با دیگران به اشتراک بگذاریم. هیچ توکل کن من از آن پاموده است. رزق تو بر تو ز تو عاشق تر است. گر تو را سبی بایی رزق آمدی خیشتان چون عاشقان بر تو زدی. در این لحظه ابدی با باز کردن فضا و نظاره بودن بر هماندگی ها با اقراض الست می توانیم در مرکز عدم شده ترسی نداشته باشیم. زیرا جنس ما از جنس ترس نیست. ما از جنس هوشیاری و حضور هستیم. استاد تمام.
خیلی زیبا. آفرین.
آفرین.
کسی دیگه هم هست؟
بله استاد خواهران هم هست.
بله لطف کنین. خیلی ممنون.
خداحافظ. الو سلام استاد، خدا قوت. تیارا هستم 11 ساله.
آفرین. سلام، خوبین؟
بله استاد، خیلی ممنون.
آفرین، بفرمایید.
با اجازتون استاد نازنین، خلاصه قصه از دباغ میخوانم که در بازار عطاران از گوی عطر بیهوش فرنجور شد. دباغی بود که کارش با پوست حیوانات و کثافت بود. روز دباغ به بازار از خویشی کمافت رای کشیده است میرود. بوی خوش عطرهای مختلف فضای بازار را پر می کند. دباغ که به بوی مدخلی که همان زنهای ذهنی هستند عادت کرده بود، وقتی به آنجا می رسد از بوی عطرها کلافه شد و همانجا به زمین افتاد و بیهوش شد. مدت روی زمین بیهوش و بی حرکت بود. مردم دور آن جمع شده بودند و هر کدام تلاش می‌کردند آن را به هوش بیاورند. یکی گلاب سر و صورتش می‌زد و دیگر این دو انبر می‌سوزاند. این کارها فایده‌ای نداشت تا اینکه خبر به گوش یکی از برادرانش رسید. برادرش به آنجا رفت و بوی مطبوع را به بینی او زد. پس از مدتی دباغ به هوش آمد. این قصه میخواهد به ما بگوید دباغ که همان ما هستیم که به مرهای ذهنی عادت کرده ایم و نمیتوانیم از آنها جدا شویم، که وقتی بوی حضور به ما میخورد مرهای ذهنی ما مقاومت میکنند و حال ما بد میشود، ولی با فضای گشایی و تکرار ابیات مولانا و گوش دادن به حرفهای شما استاد نازنین و عمل کردن به آنها میتوانیم و منهای ذهنی غلبه کنید و به فضای یکتایی آدم دست یابید. آن یکی افتاد بیهوش و خمید چون که در بازار عطاران رسید. بوی اثر زد به عطاران را تا بگردید از سر و بر جا فتاد. مثنوی دفتر چهارم بیت 258 افتاد تمام شد.
خیلی زیبا، آفرین. چقدر خوب میخونید. ماشاءالله.
مرسی.
بله
ممنونم.
خب کسی دیگه که نیست صحبت کنه؟
نه استاد.
خب خدا حافظ شما.
خدا حافظ.
بفرمایید.
الو.
بفرمایید، خواهش مونم.
سلام آقای شهبازی، خسته نباشید. من زهره هستم، از کانادا تماس میگیرم خدمتتون.
بله زهره خانم، خوبین؟
بله خدا رو شکر، خیلی ممنون به لطف شما.
بفرمایید. بله
آقای شهبازی، تجربه وحشتناکی داشتم، میخواستم اگه اجازه بدید
خدا بد نده زهره خانم، بفرمه.
نفس و شیطان هر دو یک تن بودند، در دو صورت خیش را بنمودند. چون فرشته و عقل کیشان یک بودند، بحر حکمتهاش دو صورت شدند. دفتر سوم بیت 40-53. وقتی در برنامه 913 این دو بیت را خواندیم، چیزی در من تکان خورد و ذهنم را درگیر کرد. همان عقل و تمیزه درونم آشکارا به من فرمان داد که بروم دنبال این دو بیت و ردشان را بگیرم. اما من توجه نکردم. در آن هفته بسیار حالم خوب بود و شاید اوج فضاگشایی را همان زمان تجربه کردم و گوش عدم شنوی من باز شده بود و فضای عدم را به طرز عجیبی می دیدم و آن هنگامی بود که پندار کمال به سراغم آمد و فکر کردم چقدر پیشرفت کردم. دقیقا فردای همون روز، یعنی کمتر از 24 ساعت بعد که بسیار فضاگشا بودم و به زعم خودم پیشرفت کرده بودم، آنچنان خشم و مسئله سازی کردم که خودم هم هنوز باورم نمی شود. بدون هیچ دلیلی چنان دعوایی با همسرم کردم که از بیانش خجالت می کشم. خدا را شکر که ایشان فضاگشایی کردند و جواب من را ندادند. بعد از آن خشمم به حال بدی که داشتم دوباره دست به دامان مولانا و برنامه ها شدم و دوباره ابیات نفس و شیطان به ذهنم آمد. در آرشیو برنامه ها جستجو کردم و دیدم شما داستان این ابیات را در برنامه 624 کامل توضیح داده اید و بسیار عجیب بود که موضوع کل این برنامه هم درباره خشم بود. این دو بیت در قلب داستانی در دفتر سوم آورده شدند که در آن شیطان سپاه قریش را فریب می‌دهد که به جنگ مؤمنان بروند و وقتی شکست می‌خورند شیطان به سینه آنها می‌زند و به ایشان می‌گوید من از شما بیزارم. و جالب اینجاست که در ادامه این ابیات مولانا بیان می‌کند که من ذهنی مثل سوسماری است که هر لحظه از سوراخ‌های همانیدگی‌های مختلف سرش را بیرون می آورد و نیشی می زند و دوباره قایم می شود و نام این را خونوس گذاشته است و این خونوس و پنهان گشتنش مثل کار جوجه تیغی است. شاید من همان هفته اگر دچار پندار کمال نشده بودم و این ابیات را خوانده و تکرار کرده بودم و تمییز به درونم دانا سپاسی نکرده بودم، آن دیو درونم و آن اژدهای درونم با آن قدرت بیرون نمی آمد و آن خشم را تجربه نمی کردم. نفس و شیطان هر دو یک تن بودند، در دو صورت خیش را بنمودند. چون فرشته و عقل کیشان یک بودند، بهر حکمتهاش دو صورت شدند. دشمنی داری چنین در سر خیش، مانع عقل است و خصم جان و کیش. یک نفس حمله کند چون سوسمار، پس به سوراخی گریزد در فرار. در دلو سوراخ ها دارد کنون، سرز هر سوراخ می آرد برون. نام پنهان گشتن دیو از نفوس، و اندران سوراخ رفتن شد خنوس. که خنوسش چون خنوس قنفذ است، چون سر قنفذ برا آمد شده است. قنفذ به معنی در واقع جوجه تیغی. در ادامه به نکته هایی از برنامه 624 که شما اشاره فرموده اید اشاره می کنم. یک، مولانا به صراحت میگوید که من ذهنی و شیطان هر دو از یک جنس هستند و در ابیات این داستان بیان میکند که شیطان میگوید از خدا به من کمک نمیرسد. در نتیجه در من ذهنی هم از خدا به ما کمک نمیرسد. پس تنها راه آزادی ما در این لحظه تسلیم است. تا در اثر تسلیم و فضاگشایی و پذیرش اتفاق این لحظه قبل از قضاوت و بدون قید و شرط در این لحظه زندگی به ما دسترسی پیدا بکند. دو، ما نباید مسئولیت هوشیاری را گردن شیطان یا کس دیگری بیاندازیم. همه چیز در درون خود ماست. سه، هر وسیله‌ای که یا وسیله ارتباطی که زندگی از طریق آن برای ما پیغام می آورد، عقل و حضور ما هر دو یک چیز است. چهار، مولانا به ما میگوید در درون خودت به طور پنهان یک چنین دشمنی داری که این مانع عقل حضور و عقل کل است و خصم جان توست، دشمن جان زنده توست. برای اینکه وقتی ما با او هم هویت میشویم و با او هم آواز میشویم دشمن خودمان میشویم. پنج، هر هم هویت شدگی یک سوراخ است که این سوسمار از آنجا سرش را بیرون میآورد. از هر کدام از آن سوراخ ها می تواند بیرون بیاید، ما را بگزد و به سوراخش در برود و تا ما به خودمان بیاییم، چون هوشیاری جسمی داریم و بیرون را نگاه می کنیم و اطرافیانمان می گوییم تو کردی، تو که همسر من هستی کردی، تو که بچه من هستی کردی، دشمن کرده، ولی نمی دانیم که این سوسمار در درون خودمان واقعا از آن روز بود که فهمیدم چه اژدهایی هنوز در درون من زنده است و من چه بی خبرانه پندار کمال گرفته بودم. این ابیات را از آن روز تکرار می کنم و می بینم چقدر کمکم کرده که نور افکن روی خودم باشد. به جای اینکه حواسم به این باشد که همسرم چه گفت، مادرم چه گفت، مدیرم چه گفت، فقط حواسم به سوسمار درونم است که مبادا سوراخ دیگری پیدا نکند که دوباره سرش را بیرون بیاورد، که بسیار بسیار وحشتناک است. خیلی ممنونم آقای شهبازی.
خیلی زیبا. خیلی مفید. ممنونم. عالی عالی.
قربان شما. خواهش میکنم. خدا نگه دارتون. خدا.
بفرمایید.
هلو.
بله بله. سلام علیکم.
سلام آقای شهبازی. حالتون خوبه؟
خیلی ممنون.
زهرا هستم از زایدان تماس میگیرم.
بله خانم زهرا خوبین؟
خیلی ممنون. شما خوبین؟
شما حتما پشت خط زیاد موندین نه؟
بله دیگه ناامید شده بودم.
خب
میخواستم بخوابیم دیگه.
بله ببخشید. بفرمایید در خدمتتونیم.
شما ببخشید. خسته نباشین آقای.
خیلی ممنون.
اگر اجازه بدی منم متنمو بخونم.
بله بله بفرمایید.
ببخشید آقا شهبازی، من تایم در اختیارم نیست، اگر طولانی بود بی زحمت من بگین که دیگه ادامه ندم.
چشم.
با اجازتون، با درود و سپاس بر تمامی کائنات عالم هستی و آقای شهبازی نازنین. موضوع حیرانی های زهرا. در برنامه 913 گنج حضور همراه با غزل 21 آقای شهبازی نازنین بیان فرمودند که پس از مدت‌ها کار کردن از خودمان سوال کنیم که آیا در حیرانی به سر می‌بریم و تغییرات را در درونمان می‌بینیم و یا یک پرسش سازنده دیگر که ایشان فرمودن که از خودمان داشته باشیم این است که آیا اجازه می‌دهم که کمک‌های زندگی به من برسد؟ زندگی هر لحظه سعی دارد به ما کمک کند و این کمک‌های خود را در قالب فرم‌های گوناگون از جمله اتفاقات و چالش‌های بزرگ و کوچک در مسیر رشد و تکامل ما فراهم می‌آورد. به نام خداوند عشق. یارب یارب که چسان می‌کند دلبر بی‌کف مکافات من. بار الها از آنجایی که از بیمانندی و بی‌نظیری تو در حیرانی و سرگشتگی به سر می‌برم، از خودم سوال می‌کنم که چگونه آهسته آهسته این تغییرات در من صورت گرفت و پاداش خود را دریافت نمودم که خود موجب حیرانی و سرگشتگی من شده است. حال این بیت غزل 21 مرا بر این داشت که تعدادی از حیرانی های خود را بیان نمایم. 1. در حیرانیم که چگونه ناظر بر ذهنم شدم و تمامی افکارم را می توانم ببینم. 2. در حیرانیم که چگونه پیغام های هر رویداد را می توانم دریافت نمایم و همسرم را همان گونه که هست بپذیرم و همواره او را در آغوش گرفته و غرق بوسه و خدایت را در او شناسایی کرده و او را از بیماریش جدا سازم. 3. در حیرانیم که چگونه آزادی عمل و رفتار و کردار فرزندانم داده شد. 4. و در حیرانیم که چگونه ذهنم مقدار ساکت و خاموش و به فرقی آرام و کم سخن تبدیل شدم و ارتباطم با بسیاری از دوستان و اطرافیانم کم رنگ و به حاشیه رانده. 5. در حیرانیم که چگونه مکالمات تلفنی که بی جهت و بی هدف ساعتها وقتم را تلف می کرد و جز این که فقط انرژی مخرب دردهایم را انتقال بدهم از بین رفت. 6. در حیرانیم که چگونه راه رفتن و غذا خوردن و کار کردنم با آرامش و تأنی همراه شد و سخن گفتنم از جنس عشق و پرخاشگری و بلند صحبت کردن در من کمرنگ. 7. در حیرانیم که چگونه چهار بودم نرم و لطیف و هیجانات منفی و مخرب من ذهنی از جنس عشق و مهربانی و چگونه همگان را از جنس عشق می توانم ببینم. 8. در حیرانیم که چگونه دودهای حاصل از مصرف مواد را در خانه نمی بینم و فقط فضای در برگیرنده آن را می توانم مشاهدگر باشم. 9. در حیرانیم که چگونه همانندگی ها کمرنگ و از آنها هویت و شخصیت نمیخواهم. ده، در حیرانیم که چگونه مفتی ضرورت در من شکل گرفت و قانون جبران را به خوبی رعایت و پرهیز را شناسایی. یازده، در حیرانیم که چگونه در آداب و معاشرت اجتماعی و خانوادگی راغب شدم که برای کوچکتر از خود احترام بیشتر قائل باشم و ادب را بهتر برایشان رعایت نمایم. دوازده، در حیرانیم که چگونه هرچه بیشتر فداگشایی میکنم و شکر و صبر پذیرش اتفاقات لحظه و تسلیمم بیشتر میشود و همچنین در صورتم نمایانتر. سیزده، در حیرانیم که چگونه هر زمانی که با آژانس رفت آمد میکردم و اگر راننده از مسیر دلخواهم نمیرفت اعتراض میکردم و با جواب قاطع آن روبرو میشدم که ما خود مسیر را بهتر از شما میدانیم و احساس رضایتمندی را در من بیشتر و جذابیت مسیرهای جدید برایم دوچندان که مسیرهای جدید را هم یاد می گرفتم و هم از یک نواختی مرا رهایی. چهارده، در حیرانیم که چگونه قرین و همنشینهای همفرکانس خود را پیدا کردم و می توانم قانون جذب کائنات را به اینه ببینم. پانزده، در حیرانیم که چگونه از جنس فراوان اندیشی که اگر در این اوضاع اقتصادی بیپولی هم به سراغم بیاید ترس و نگرانی از آینده نخواهم داشت و چگونه فراوانی خداوند در زندگی خانوادگیم جاری و ساری می شود. شانزده، در حیرانیم که چگونه آرامش درون و شادی بی سبب را بیشتر مواقع در کلم سو زندگی. دیوده، در حیرانیم که چگونه نره لازیرم برگردون رسید و از بریده شدن دست و پای من ذهنی و همان دیگه هایم نگرانی و دلخوره و استرابم کنار رفت. در حیرانیم که چگونه میتوانم صدای مخالف خود را با دل و جان بشنوم و برایش فضا باز کنم و اجازه دهم سخنانشان به پایان برسد و فوراً نه اظهار نظر کنم و نه نسخه پیچی و با عنوان یک شنونده پیغام اونها را دریافت نمایم. نوزده، در حیرانیم که چگونه بلنگوی خانواده بودنم کنار رفت که همواره سعی داشتم تمامی مسائل خانوادگی را به دیگران گوش زد و کاسی داغ‌تر از آش شده که می‌خواستم مشکلات همه را حل کنم و ناجی دیگران و خودسوزی خود. بیست، در حیرانیم که چگونه آبروی دروغین کنار رفت و غیبت و قضاوت کردنم کمتر و مقاومت‌هایم به پذیرش و تسلیم تبدیل. 21، در حیرانیم که چگونه دوربین را روی خودم زوم شد و حزم و دوراندیشیم را بیشتر که اگر خداوند نقص و عیب و ایرادی را از دیگری به من نشان می‌دهد فوراً به خودم رجوع کنم و آن را در خودم شناسایی. دوازده، در حیرانیم که چگونه سوال نکردن از دیگران و من نمیدانم هایم در من بیشتر شد که این خود سبب آرامش کردید که دیگران هم از من پرسشی نداشته باشند. 23، در حیرانیم که چگونه هرچه متعهدتر و متداومتر می شوم نظم و هماهنگی در زندگی شخصی و خانوادگی و اجتماعی هم بیشتر می شود. 24، و در حیرانیم که چگونه با سلول کار کردن روی خود وقت برای شخص خودم کم می آورم و چه برسد که بخواهد در زمین و در دل و درون دیگران کار کنم و دخالت و مداخله. در زمین مردمان خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن. مثنوی دفتر دوم، بیت 263. این بود گوشی از حیرانی های من. خداوندا، از تو می خواهم که بتوانم قدر این حیرانی و سرگشتگی را که لذت بیکرانی را به من ارزانی نموده است را بدانم و پایدار و پایبند باقی بمانم و شاکر و سپاسگزار. خاموش کن و خاموش کن، زیرا که زمر کن آن سکته حیرانی برگفت مزید آمد. غزل 631. و در پایان، وقتی که خرد منتهای کائنات سرگرم کار است، زندگی شخصی کوچک من زهرا را هم اداره می کند. حیز غم ورده که دست از نان توهیست. چون غفور است و رحیم، این طرز چیست؟ پر انرژی و سالم بمانید.
خیلی زیبا، آفرین. خدا حافظ. سلام برسونید.
خدا نگهدار. سلامت باشین. خدا نگهدار. خدا
بفرمایید.
الو سلام.
سلام علیکم.
سلام آقای شهباز، به الناس هستم.
بله خانم الناس، خوبین؟
خوبم، خیلی ممنونم.
یه کمی بلندتر صحبت میکنین؟
جان؟
بلندتر، آره بلندتر صحبت کنین.
آها الان خوبه؟
خیلی خوبه، بله.
شما خوب هستید انشالله؟
من خوبم، آره دیگه آخرهای برنامه است.
خدا روشت.
این برنامه میدونین که چراغ‌های خیلی پر نور هست و چشمای مجری خسته میشه، چون همش من به نور نگاه میکنم. این است که یک چیز مدت منطقی باید داشته باشه که برای چشم خوب باشه. بله خوبم، ولی ممنونم از احوال پرسی. بفرمایید.
خدا را شکر. چقدر پیام خانم زهرا قشنگ بود، لذت بردم.
بله پیام خانم زهرا خیلی عالی بود، پیام های دیگه هم خیلی عالی بودن خانم الناز.
بله پیام همه دوستان، نخصم پیام خانم فریزا که راجب کاهلی بود، مجدد باید شد در خودم دیدم. بله. کاهلی خودم ها. و اینکه منم همش این مسئله رو داشتم، مخصوصا تا هفته گذشته که هی میگفتم وقت ندارم به کارام برسم، وقت نمیارم. باز تو خودم شناسایی کردم اینو و اتفاقا پیامی هم که میخواستم بگم راجبه به همین موضوع بود.
بله
راستش در دو هفته گذشته من یه مسئله رو در خودم شناسایی کردم که فکر می‌کردم که فکر نمی‌کردم اصلا در من باشه. شما خیلی تاکید می‌کردید همیشه، ولی اینو اصلا تو خودم ندیده بودم. اینم ناز کردن.
چی؟
ناز کردن. که همیشه می‌فرمودین شما.
بله ناز کردن خوشتر آید از شکر. اون ناز بود.
بله.
یعنی بی‌نیازی از زندگی، از کمک زندگی.
دقیقاً بله.
بله.
من چون اولش که به این برنامه اومدم خیلی با درد زیاد، یعنی درد زیاد باعث شد بیام به همون از همه جهت ها ناامید شدن بود و بله. چون هیچ جهتی رو نمیدیدم باعث شد که توی این راه بمونم. خدا رو شد. ولی راستش یه هفته دیگه یه امتحانی دارم، آزمونی دارم. این دو هفته پیش که شروع کردم برای این آزمون خوندن دیدم که حالا از روی متنم میخونم فکرم اینجوری بهتره.
بله بله.
ناز کردن خوشتر آید از شکر، بیش کم خواهش که دارد صد خطر. این مناداد است این راه نیاز، ترک نازش گیر و با این ره بساز. تو هفته پیش وقتی شروع کردم برای آزمون هفته آینده مطالعه کنم متوجه شدم علی‌رغم روند چند سال اخیر خیلی تمرکز بالایی دارم و میتوانم ساعتها بدون خستگی بشینم و درس بخوانم. بلافاصله متوجه شدم که این تأثیر شگفت‌انگیز برنامه گنج حضور است که ذهن شلوغ و بیقرار من آرام گرفته و ظاهرم بابت این شکر هم کردم. ولی به طور نامحسوس احساس بی‌نیازی هم بالا آمد. با خودم گفتم خب حالا که اینقدر اوضاع تحت کنترل هست و من ذهنی هم دیگر آرام گرفته می توانم در این هفته منتهی به امتحان برنامه کار با گنج حضور را سبک‌تر کنم. یعنی برنامه خواندن متن و نکته برداری از آن را که بسیار بسیار برایم مفید و موثر بوده را حذف کردم. و تصمیم گرفتم فعلا فقط برنامه زنده را ببینم و در طی روز وقتی مشغول کارهایم هستم ضمناً به فایل ضبط شده هم گوش کنم. از خود جذب است. این که خواجتاش کار کن، موقوف آن جذبه نباش. زن که ترک کار چون نازی بود، ناز کی در خورد جانبازی بود. ولی اون موقع متوجه نشدم چه تصمیم خطرناکی گرفتم. متوجه نشدم دارم اظهار میدانم میکنم. متوجه نشدم دارم ناز میکنم. نکته مهم که جناب مولانا میفرماید، نکته مهم این است که همین که کاروی خود را تدبیر میکنیم، ذهن آن را به منزله از اولویت اول خارج کردن منظور بیداری در نظر میگیرد و به جای آن هدف و انگیزه دیگر که بیشتر زمان و دغدغه ما را به آن اختصاص داده، اولویت اول در نظر گرفته می شود و این یعنی در مرکز قرار دادن آن جسم. و همین که یک جسم در مرکز قرار بگیرد، عینک آن هم می آید روی چشم و دیگر دید نظر بسته شده و عقل من هم جسمی و دنگ می گردد. ولی متاسفانه من متوجه این نکات نبودم. برای همین هم جناب مولانا می فرماید هرچند کارهای ذهنی تو تأثیری در جذبه حق ندارد، ولی تو تلاش کن، تو دغدغه داشته باش. خلاصه این که برنامه 914 شروع شد و صلاح دادن که کیمیا زر نمی جویم، مثل قابل کجاست؟ گرم رو را خود که یابد، نیم گرمی سرد کو؟ فضل مسها را سوی اکسیر راند، آن زرندود از کرم محروم ماند. عنایت و فضل زندگی که یک سال و نیم شامل حالم شده بود و در هر شرایط و هر حالی بیان که متوجه بشوم چگونه، مرا با ذوق و شوق از هر حالتی که بودم میدار میکرد و جلوی برنامه مینشان، این بار با نازآوری و ادعای زر بودن مرا با من تنها گذاشت. زنهار که یار بد از وسوسه نفریبد، تا نشکنی از سستی مر عهد سلاطین را. نمیدانم چطور شد که فریب هوشیاری جسمی را خوردم که گفت بهتر است الان برای برنامه بیدار نشوی تا برنامه درسیت به هم نریزد و بعدم تکرار برنامه را ببینی. بله ادامه شد دیگه. من متاسفانه نتونستم بنویسم، برنامه تلفنی شروع شد. ولی ادامهش هم اینجوری بود که در طی اون روز به طور متوالی تحت حملات من ذهنی قرار گرفتم و اصلا دیگه ناظر ذهن بودنم از بین رفته بود و در واقع بر دکان هر زمنما خندان شده زن که سنگ امتحان پیدا شده. وقتی که قرین دیگران شدم متوجه نشدم چطوری و سریع به واکنش های شرطی شده می افتادم و سود زدن خودم رو دیدم که دارم برای دیگران چقدر قشنگ سود می زنم و دیگران رو توی منصب تعلیم می شینم بهشون چه کار کن چه کار نکن می گم و همینطوری پیش رفت تا اینکه بالاخره جرای روح چون نقصان شود، جانش از نقصان هم لرزان شود. پس بداند که خطایی رفته است که سمنزار رضاش افته است. و متوجه شدم قطعا یه مشکل بر من هست که این مرکز بسته شده و من کاملا تو هوشیاری جسمی فرو رفتم و باز همین روند ادامه داشت با اینکه این شناسایی هم کرده بودم. و جالب اینجاست که دیگه برنامه تکرار برنامه رو هم نمیتونستم گوش بدم، یعنی هر دفعه میومدم گوش بدم یه چیزی پیش میومد نمیتونستم یعنی یه کاری پیش میومد مجبور میشدم که ببندم برنامه رو، تا اینکه دیدم اصلا کارهای درسی من نمیتونم بکنم و ذهنم اصلا انگاری شلوغ شده بود یا قفل شده بود یه حالتی و متوجه شدم یه خسته بسته است دل و دست من، دست غم یوسف کنعان من. و دیگه اونجا بود که مطمئن شدم من یه خطایی کردم و باید این نقطه ایه که باید اقرار کنم که مشکل از منه که این روند داره اینجوری پیش میاد. جز خضوع و بندگی و استقرار اندر این حضرت ندارد اعتبار. و خیلی هم داشتم اذیت می شدم، این که نمیتونستم درسم و بخونم و اینا خیلی واقعا اذیت کنند و یعنی همه هیجانات منفی من ذهنی دیگه بالا اومده بود که چون با خودم عهد بسته بودم که چیزی که شما دیگه برامون جا انداختین که ظاهر بازیه، گفتم اینا همش بازیه، فقط یک پیامی برا من هست، من نباید بذارم هوشیاری مغلوب این هیجانات بشه. وقتی فضا یعنی گفتم دیگه من به این ذهنم گوش نمیدم، این چیزی که شما هم تو برنامه این روز گفتین که چون به من زنده شود این مردتن جان من باشد که رو آرد به من، که فرمودین وقتی معطل کنیم حرفای من ذهنی رو دیگه گوش نکنیم، یا اونجا خود هوش زندگی هست که حضور داره. وقتی دیگه تصمیم گرفتم که اینا رو گوش ندم اصلا، اون پیغام یعنی خودم رو دیگه دیدم که چقدر این احساس میدانم پیدا کردم، احساس ناز کردن دارم، احساس میکنم که دیگه میتونم خودم رو اداره کنم، یعنی در واقع خودم با هوشیاری جسمی دیگه اینو که القا میکنه. و دیدم که جان
نه خواهش میکنم بفرمایید.
بله، متوجه شدم که این درس خوندن رو گذاشتم توی مرکزم و از اون یه زندگی میخوام، حس هویت میخوام و آبروم میخوام، اینگاهی مثلا میخوام آبروم نره پیش دیگران که من مثلا امتحانم و نمیتونم از پسش بر بیام، یعنی این ناموس چند من حدید رو دیدم و خیلی جالب بود که خیلی شرمنده شما شدم، خیلی شرمنده زندگی شدم و خیلی ترسیدم که چقدر این چیزی که امروزم چندین بار گفتن تو برنامه خانم زهرم که الان گفتن که این نفس چقدر میتونه در کمین باشه همیشه و اصلا و میتونه عقل رو دنگ کنه، چشم رو ببنده که متوجه نشیم. چون من یک بارم از این برنامه یه بار قطع شدم، خیلی از این میترسم چون میدونم که اصلا میتونه یه جوری بشه که قطع بشی و اصلا نفهمی که چی شده، یعنی اصلا. و این دیگه عهد بستم که من هرگز و هرگز از اولویات اول این برنامه رو تحت هیچ شرایطی خارج نمی کنم و این چیزی که شما همیشه میفرمایید که حداقل روزی 3 ساعت باید روی این برنامه کار کنیم.
خیلی عالی، پیغام خیلی زیبا. ولی میدونید چقدر صحبت کردین؟
نه والا ببخش.
بله، حدود 14 دقیقه صحبت کردین.
شرمنده.
چه قراره؟ ببخشید. 5 دقیقه صحبت کنید.
ولی من آقا شهبازی، یه بار خانم محسوم از اونیه زنگ زدن گفتن که پیاما طولانی میشه ما نمیتونیم زنگ بزنیم. من میگه تصمیم گرفتم که بیاد زدنم بکنم، الان 5-6 هفته بود در این حساب
دارم. خیلی خوب، پس اینا رو جمع میکنین شما یه جای حساب میکنین. خدا حافظ شما.
خدا حافظ.
خب بله، من جای شما باشم یا هر کسی که به این برنامه تلفن میزنه یه ساعت بذارین جلوتون که ساعت رو نگاه کنید. و البته من حرفتون رو قطع نمی کنم، ولی اگر 5 دقیقه صحبت کنید یه کاری کنید چون چکیده پیغام، جوهر پیغامتون رو 5 دقیقه بگید. یه تلفن دیگه هم میگیرم از حضورتون، مرخص میشم. تعداد زیادی از دوستانمون هم نتونستن صحبت کنن، حالا اگر شد 2 تا تلفن میگیرم. بفرمایید.
الو، سلام آقای شهبازی، خوب هستین؟ خسته نباشید.
خیلی ممنون. شما ببخشید،
من مریم هستم، از استرالیا تماس میگیرم.
بله مریم خانم، خوبین؟
خیلی خوب هستم، ممنونم آقای شهبازی، متشکر. انشالله که شما هم خوب باشید همیشه.
منم خوبم، بله. دیگه آخر برنامه است، شما شاید آخرین تلفن یا بالاخره بعد از شما یه تلفن دیگه هم بگیریم. بفرمایید.
بله آقای شهبازی، من راجع به این نوشتم که نوشتن ببخشید پیام معنوی برای هر گنج حضوری واجب است. نوشتن پیام معنوی از جنبه های مختلف بُعد معنوی ما را تقویت می کند. به چند مورد در بُعد فردی و اجتماعی هم اشاره می کنم. در بُعد فردی ما پیام معنوی رو برای رشد معنوی خودمان می نویسیم. وقتی ما کلام معنوی و ابیات را به قلم می آوریم، در واقع نیروی زندگی را برای تبدیلمان در جریان می اندازیم. نیروی بسیار قوی که من ذهنی ما را به شدت ضعیف می کند. تأمل بر روی ابیات و مراقبه کردن بر روی خودمان تغییر و تبدیل را میسر می کند. و اما وقتی ما سعی می کنیم تجربیات و شناسایی من را به اشتراک بگذاریم، ما از مقلد بودن به محقق بودن تبدیل می شویم. نوشتن پیام به شناسایی ابزارهای من ذهنی و مخصوصا دخالت آن در بُعد معنوی کمک می کند و همچنین فرصتی برای کوچک کردن آن می باشد. مثل دیدن کاهلی من ذهنی که نوشتن یک پیام را به عقب می اندازیم و آن هم به بهانه های مختلف، مثل پندار کمال که وقتی متن خود را کافی و کامل نمی بینیم. نوشتن پیام معنوی نظم و تعهد را در ما نهادینه می کند، چرا که نظم از اولویت بندی کارها و اهمیت آن در زندگی ما ایجاد می شود. قدرت تمیز را در ما قوی می کند و به شکلی که یک بیت یا موضوعی وقتی از زبان تعداد زیادی افراد و دوستان گنج حضوری گفته می شود، به صورت زیبایی چشم عدم‌بین ما را نسبت به آن موضوع بینا می کند. و در سطح بُعد اجتماعی برای رساندن پیام مولانا گسترش حضور به صورت اجتماعی اهمیت دارد که پیام بنویسیم و نوشتن و به اشتراک گذاشتن پیام سطح بیان دانسته های خودمون رو ارتقا میدیم. زبان زندگی شدن و به گوش دیگر انسان ها رساندن. و بُعد دیگرش زکات روی خوب دادن هست. انجام قانون جبران و گسترش صدای بیداری در جهان و مخصوصا در جامعه ایرانی. شکافتن شناسایی من ذهنی از طریق دیدن آن در انسان‌های دیگر، دوستانی که تماس می‌گیرن و شناسایی خودشونو به اشتراک می‌ذارن، به ما کمک می‌کنه که من ذهنی خودمون رو هم بشناسیم و از تجربیات آنها استفاده کنیم. در شرایط مشابه اون بدونیم که این ابزار من ذهنی بوده و الان نوبت ما شده که ما رو به دام بندازه. و خیلی نکته مهمش در بُعد اجتماعیش اینه که ما با اشتراک گذاشتن پیام معنوی در واقع ایجاد یک محیط امن و عاشقانه می‌کنیم. اینجا برای ما آقای شهبازی یک محیطی که ما میتونیم زنگ بزنیم، نگران از قضاوت نباشیم و حرف دلمونو بزنیم، مثل خانم هانیه که تماس گرفته بودن هفته گذشته.
بله.
و پیام معنوی قدردانی و سپاس از زحمات شما آقای شهبازی و همچنین دوستانی که در این راه زحمت میکشن هم هست. و نکته آخر این که تکرار ابیات از زبان دوستان شعله چراغ اون ابیات رو افزایش میده و در واقع الگو و بینش جدید رو در زندگی ما پیاده سازی میکنه. دیگه همه ما میدونیم که رودولادو یعنی چی. گویدش رودولادو کارتوس ایتان در تو به میساخسوس. در واقع من خودم هر بار که میخوام عهد شکنی کنم میدونم که الان به زمان روانشناختی رفتم و غرق افکارم شدم و به یاد اومدن این بیت باعث میشه که برگردم به این لحظه و نخوام که به زندگی بی‌وفایی کنم و در واقع وفاداری رو به شکل شریفی انجام بدیم. خیلی ممنونم آقای شهبازی.
خیلی زیبا.
خسته هم نباشید.
عالی. خدا حافظ شما.
خدا حافظ.
بفرمایید.
الو سلام.
بله سلام.
آقای شهبازی سلام.
سلام.
سلام آقای شهبازی شما.
شما تلویزیون. بله. آرام باشین بله به یواش باش صحبت کنید.
آره تو دیگه من شما برگو برای حد کنید
خواهش میکنم. ممنونم. خدا حافظ.
خدا حافظ.
خدا حافظ. بفرمایید.
سلام.
بله بله سلام علیکم.
خدا حافظ.
خیلی ممنون. بفرمایید شما.
عارف.
آقای عارف.
بله بله.
بله بله. بفرمایید. خیلی ممنون. زنده باشین. در ضمن شما آخرین تلفن ما هستین آقای عارف. صحبتاتون رو بکنید. ما هم بتونیم مرخص.
خوشحال هستی تلفن هم دید. با
اجازت. بله بله خواهش میکنم.
از وقتی با برنامه گنج حضور آشنا شدم و شروع کردم روی خودم کار کردن و رفته اولویت زندگی گذاشتم روی تبدیل شدن از هوشیاری جسمی یعنی من ذهنی به هوشیاری حضور و در نظر و نظر هوشیاری حضور و نظر در ابتدا با چالش های زیادی روبرو شدم چه من ذهنی خودم چه منهای ذهنی بیرون باعث این چالش ها می شد اما خدا رو شد با حضور استاد شعبازی و اشعار جناب مولانا کمک زیاد می کرد تا بتوانیم از این چاه تنگ من ذهنی تا حدودی رهایی پیدا کنید. در رهایی باید از این چاه تنگ ای برادر رو برادر بیدرنگ دفتر پنجم 494 جناب مولانا می فرماید ای انسان اگر می خواهی از درد و همانیدگی های ذهن رها شوی بی وقفه و به تأخیر نینداز برو به فضای سر و شد و پرهیم و با فضاگوشایی مرکزت رو عدم نگه دارد. خب در ادامه به این نتیجه رسیدن که هر عملی با من ذهنی و هوشیاری جسمی به درد و کارافزایی منجر می شود و این موضوع بیشتر من رو تحریک کرد تا روی خودم کار کنم و به من ذهنی و وسوسه های من ذهنی دیگر گوش نکنم. به عنوان مثال من ذهنی هم می گوید چی نمی خواهی؟ مگه میشه چیزی نخواهی؟ یا میگوید ببین همسن و سالای تو از تو جلو زدند همه پولا رو درو کردند از نجانبولی پولی برات نمیمونه ها. دیگه کسی رو حساب نمی کنه وقت تو صرف این چیزا نکن وقت کم میاری و از این حرفا یا منهای ذهنی بیرون مثلا خانواده میگویم نمیخوای زن بگیری ببین فلانی رو از تو کوچیکتره دوتا پچه داره بچه سومش هم تو راهه یا ببین فلانی رفته فلان کاره شده و همه ازش تعریف میکنن تو چی کار میکنی یا یه عده هم مدام دلسوزی میکنن یا نگران آینده من هستن اما من از این حرفا تعجب میکنم و با خودم میگویم مگر میشود با عنوان مثال وقتی که یک دانه ای را میکاری که میدانی اگر ازش مراقبت کنی و صبر کنی به تو ثمر خواهد داد آن هم دانه حضور خدا اما بخوای بروی سراغ دانه هایی که پوک هستن و کاشتن آنها فقط وقت هدر دادن و انرژی تلف کردن است و جناب مولانا میگویند هرچه بکاری همان را درو خواهی کرد. و البته بیت که جهت فرعونی چو بی توفیق بود، هرچه او میدوخت آن تفتیق بود. اگر دانه من ذهنی را میکاری، نباید انتظار درو و برداشت محصول خداگونگی داشته باشی، نباید انتظار آرامش صلح و امنیت داشته باشیم. یکی از مشکلات ما با خداوند و عدالت او این است که در زندگی دانه‌های من ذهنی رو کاشتیم، اما محصول جز در برداشت نکردیم و انتظار آرامش و صلح و امنیت داشتیم، که جناب مولانا در دفتر ششم می‌فرمایند: چون به کاری جو نروید غیر جو، قشتو کردی به که خواهیده رو، جرم خود را بر کسی دیگر منه، گوش و گوش خود بر این بدی پاداشته، جرم بر خود نه که تو خود کاشتی، با جزا و عقل حق با جزا و عدل حق کن آشتی. و در دفتر اول 176 دارن جناب مولانا گفت: پیغمبر که هر کی سر نهافت، زود گردد با مراد خیش شفت. و حضرت محمد فرمود که هر کسی راز و اسرار تبدیل شدنش به هوشیاری و حضور را از دید عوام پنهان کند، زودتر به مقصود تشکیل زنده شدن به خداوند دست میرسد. و یک حدیث هم هست که میگوید: نیازهای خود را با پوشاندن آنها برآورید، که هر صاحب نعمتی مورد حسادت است. و همینطور از دفتر اول به 177 جناب مولانا دارند: دانه ها چون در زمین پنهان شود، سر آن سرسبزی بستان شود. عنوان مثال: وقتی دانه ها مثل یک دراز در دل زمین پنهان شوند، پس از مدتی سبز می شوند. ولی دانه ها روی زمین بمانند، مرغ ها آنها را می خورند و دیگرش سبز نمی شوند. و ما هم اگر راز تبدیل شدن دانه وجودمون را آشکار کنیم، منهای ذهنی مثل مرغ این دانه را می خورند و دیگر این دانه سبز نمی شوند. و نتیجه می گیریم که آنهان این راز را با کس نگو، گرچه از دو شه کند بس جستجو. دفتر اول 174. استاد تمام شد.
خیلی زیبا، آفرین، خداحافظی میکنم باهات.
خداحافظ.
خب دوستان، برنامه تمام شد. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان، با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.